بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. بیننده برنامه راه و بیراه هستید، برنامه که دوشنبه شب ها تقدیم حضور شما میشه در همین ساعت به صورت زنده، و امیدوارم هر کجا هستید زیر سایه حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا زندگی خوب و پربرکتی داشته باشید. طبق معمول هفته گذشته در این برنامه برای رسوا کردن وهابی ها و نشان دادن خیانت های اونها و تفاوت هایی که با سایر مذاهب اسلامی دارن در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند هستیم، حجت الاسلام و المسلمین سید بزرگوار یزدانی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد والیه يعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و شهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر المعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، در خدمت هست.
متشکرم از شما استاد عزیز و ارجمند. اما بینندگان عزیز میدانند که روال این برنامه به چه صورت هست و موضوعی که دو هفته قبل در موردش بحث شد بحث ابدال هست و بحث وساطت فیض به صورت عام، و اما اتفاقی که در روزهای گذشته افتاده بحث مرگ پادشاه سابق عربستان جناب آقای ملک عبدالله بن عبدالعزیز بوده که مطالب و مباحث زیادی پیرامون اون موضوع مطرح شد. اگر استاد عزیز اجازه بفرمایند ما ابتدا در مورد این موضوع مقداری صحبت کنیم و استاد عزیز فرمایشاتی رو داشته باشن، بعد انشاءالله ورود پیدا بکنیم به موضوع اصلی برنامه و تر مسئله کنیم. استاد عزیز، اتفاقاتی که داره میفته در این روزها شاید جالب باشه در نوع خودش، یعنی تمام اوامری که اینها خودشون قبلا داشتن رو الان دارن عملا زیر پا میگذارن، مقداری توضیح بفرمایید.
بله، خب همین خدمتتون عرض کردم در هفته گذشته که مرگ ملک عبدالله باعث شد که خیلی از حقایق روشن بشه، و خدمتتون عرض کردیم که مرگ ملک عبدالله باعث شد که حقانیت امیرالمومنین و مظلومیت اون حضرت ثابت بشه. از اون جایی که اومده اینها قبل از مرگش جانشین خودش رو انتخاب کرد، جانشین جانشینش رو و جانشین جانشین خودش رو، یعنی سه نسل رو ایشون انتخاب کرد برای اینکه بین وهابی ها اختلاف نیفته و خودش رو از پیغمبر عاقل‌تر دانست، و این ثابت میکنه که بر حال اینها بر باطل هستن و حق با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و حق با شیعیان هست. بحث دیگه که خدمتتون داشتیم بحث بیعت اینها بود که خیلی جالب بود. در هفته گذشته ما کلیپ از آقای خدمتی پخش کردیم که ایشون تصریح کرده بود که بوسیدن دست به هیچ وجه جایز نیست، بوسیدن دست شرکه، اون کسی که دستشو میبوسن اون باید نگذاره مردم رو نهی کنه از این کار، و اگر نکنه به هر حال چی هست و شرک و کفر از این مسائل. و در همون کلیپ هم پخش کردیم که اینها دست خلیفه جدید رو میبوسیدن، و انشالله امشب هم کلیپ هایی خواهیم داشت و همونطور که شما زحمت کشیدی و اینا تهیه کردی که به هر حال کلیپ های دیگه ای که دست رو بوسیدن. خب حالا دست بوسیدن هم شاید خیلی بد نباشه. بیعت با ماکت ملک عبدالله اتفاق افتاده در موارد متعدد، و بیعت با زنان که خیلی مهم هست. زنها اومدن دست دادن، و نه تنها دست دادن که بعضی از این زنها حالا روبوسی هم کردن با خلیفه جدید، و این جالب هست.
بله، ممنونم از شما استاد یزدانی. همینطور که استاد یزدانی فرمودن و شاید شما قبل از این هم ملاحظه کرده باشید، یکی از اتفاقات جالبی که داره در این روزها میفته در عربستان بیعتی است که با ماکت داره انجام میشه، ماکت جناب آقای سلمان بن عبدالعزیز و ولی ایشون و ولی ولی ایشون در مدارس و در ادارات اینها گذاشته شده. شخصی در پشت این ماکت قرار میگیره، دستش رو از حفره‌ای که روی ماکت طراحی شده بیرون میاره، و دانش آموزان و کارمندان اینها دیگه اونجا مجبور هستن با ایشون بیعت بکنن. اصلا هم فکر نکنید یه همچین کاری رو وهابی ها احیانا بدعت بدانند. با هم کلیپ اول رو ببینیم، نمونه هایی از این بیعت های واقعا خنده آور بعد انشاءالله از استاد یزدانی خواهیم پرسید که شاید تشریع این موضوع بیعت با مکت به چه صورت است. بله، این هم از پیشرفت‌های اخیر کشور عربستان است در بیعت گرفتن. استاد یزدانی در مورد مبانی فقهی وهابیت در خصوص بیعت با مکه توضیح بفرمایید.
بله، واقعا چیزای جالب بود. از اگر ما انشالله فرصت کنیم بحث تسهیل حاصل حتی همین ساختن مکه ایشون از دیدگاه وهابیت شرک و کفر و تصویر سازی از دیدگاه اینا فتوای خودشون هست، فتوای بن باز عثیمین و بقیه. حالا فرصت شد انشالله خدمتتون عرض خواهیم کرد. اصل اولا تصویر سازی اینها شرک هست و کفر هست و این چیزی جدیدی هم هست. مثل اون چیز دیدی پخش شده در اینترنت، پسری از عربستان سعودی که سرسره جدیدی رو ابداع کرده برای حج. بله. که هفت بار طواف کنید خیلی سخت هست، هفت بار کسی دور حرم رابر با اون شکمهای گنده. این رفته یه سرسره درست کرده که مثلا از اون طبقه بالا سر بخوره هفت بار دور خانه کعبه. مثلا این سرسره، حالا تصور کنین مردم از بالا خودش انداختن، این پایین هفت هشت نفر ده نفر رو هم دیگه افتاده. از ابداعهای عجیب در عربستان دیده میشه، این هم از ابداعهای عجیبشون هست و واقعا دلیلی بر مشروعیت این نیست، بلکه خلافش حتی تصویرسازی حرام هست و گفتن تصویرسازی شرک هست. و جالب یه خاطره هم خدمت نسونم، در همین در یک کنگره بود، من رفته بودم اونجا و چند نفر از این سنی اونجا نشسته بودن، بعد دوربینشون دادم به من که عکس بگیره، بعد من گفتم نه جایز نیست، در صحیح بخاری آمده لعن الله المصورین والمصورات. گفت نه حالا تو بگیر
با ما حکم شرعیش،
حکم شرعیش با ما. اینام همینطور هستن، یه ادعایی دارن، یک حرفی دارن و یک عمل کردی که 100% با اون حرفشون در تضاد هست.
بله. استاد یزدانی، یک مطلب دیگه که در این ایام همه شاهدش بودن و انشاءالله امشب پخش خواهد شد، بحث بوسیدن آقایون بود و یک حالا کار دیگه که انشاءالله بعد از اون ورود خواهیم پیدا کرد بهش، و بوسیدن دست اینها و خم شدن برای احترام به همراه بوسیدن دست. افرادی که خم می‌شدن دست‌ها رو می‌بوسیدن و این کار رو انجام می‌دادن. می‌خواستیم ببینیم خود وهابیت در مقام فتوا چه گفتن در این خصوص و افاضات این آقایون در این باره چه هست؟
خب در کتاب‌های وهابی‌ها مفصل این قضیه آمده که بوسیدن دست به هیچ وجه جایز نیست و خم شدن برای بوسیدن هم جایز نیست. و بالاتر از اون که به هر حال در این کلیپ ها شما نشون خواهید داد، دست دادن با زنها به هیچ وجه جایز نیست. فتاوای خودشون هست، حالا ان شاء الله کلیپ هاشون شما پخش خواهید کرد. کتاب امامشون و پیامبرشون و خدای دومشون بعد از ابن تیمیه کتاب آقای محمد ابن عبدالوهاب مجموعه مؤلفات که این میبینید جلد سومش هست، اربعه قواعد تدور الاحکام علیها، در این مجلد کتاب هست با عنوان آداب المشی الی الصلات، آداب راه رفتن به سمت نماز. نویسنده که شیخ الاسلام و علم الاعلام الامام المجدد الشیخ محمد ابن عبدالوهاب در این کتابشون این مطلب رو آورده که به هر حال کسانی هم آمدن در کتابخانه سعودی در فلان جایی رو تصحیح کردن و مشایخی هم بر این به هر حال حاشیه زدن و نمیدونم تصحیح کردن. صفحه 40 ایشون تصریح میکنه ولا یجوز الانحناف السلام، در وقتی سلام کردن کسی حق نداره خودش رو خم کنه، و سلام داده نمیشود بر زن اجنبی مگر خیلی پیر باشد، در حد پیر باشد که به هر حال شهوت برانگیز نباشد، انقدر پیر باشه که کسی به هر حال اشتها پیدا نکنه در این حد. جایز نیست. فتوای نص صریح ایشون هست که خم شدن جایز نیست. ولا یجوز مصافحه المرأه، جایز نیست دست دادن با زن. ولا یجوز تصریح کرده، ولا یجوز مصافحه المرأه، جایز نیست دست دادن با زن.
سلام دادن رو هم ایشون زیر سوال برد.
سلام دادن در حال خم شدن جایز نیست. سلام بریم جایزه، جوابش هم واجبه، اما خم حق نداری دست به سینه بذاری اینجوری یه ذره خم بشه، این شرک کفر و شریک قرار دادن برای خداوند هست. و فتاوای لجنه دائمه عربستان سعودی در اینجا هم در این کتاب هم فتاوای این آقایون اومده، فتاوا لجنه دائمه للبحوث العلمیه والافتاء، که میبینید جلد 24مش هست در این کتاب، جلد دوم نسخه میکنم، در جلد دوم کتاب در این فتاوا اللجنة الدائمه المجلد الثانی موجبات الكفر، در کتابی که کارهایی که سبب کفر میشه در این کتاب که چاپ دارالعاصمه هم هست، فتوای شماره 2289، فتوای شماره 2289. در اینجا سوالاتی ازش شده که در مثلا بعضی از کشورها طایفه‌ای هست به نام بوهره، اینا عادتشون این هست که مثلا میان دست پدرشون رو میبوسن، دست برادر بزرگترشون رو میبوسن، یا پای پدرشون رو میبوسن، خم میشن و پای پدرشون رو میبوسن. در این زمینه سوال کرده که آیا بوسیدن زنهای بوهره دست بزرگترهاشون رو جایز هست یا جایز نیست؟ ایشون میگه اولا ماذو کرم این تقبیل نسائل بوهره ید کبیرهیم و رجلهی و تقبیلهن ید کل فرد من اسرتهی و رجلهی لا یجوز، جایز نیست کسی دست بزرگتر خودش رو ببوسه. بحث محرم و نامحرم نیست، محرم از خانوادهش هست و بزرگترش هست، میگه این جایز نیست. چرا؟ چون از پیغمبر دیده نشده که کسی مثلا دست یکی از بزرگترهای خودش رو بوسیده باشه. و لا یعرف ذلک مع النبی، دیده نشده کسی دست پیغمبر رو بوسیده باشه. و لا مع احد من الخلفاء الراشدین، کسی نیامده دست خلفای راشدین رو ببوسه، پای اینها رو ببوسه و این از این کارا انجام بده. چرا جایز نیست؟ و ذالک لما فیه من الغلو فی التعظیم، تعظیم زیادی هستین و تعظیم غلو در تعظیم مخلوق جایز نیست. و هو ذریعتون الی شرک، این کار سبب میشه که انسان به سوی شرک وسیله است، به سوی شرک و انسان رو به سوی شرک نزدیک میکنه. این صراحتاً فتوای علماشون هست. ثانیاً لا یجوز للرجل ان یصافح امرأة اجنبیه منه، جایز نیست کسی دست یک زن اجنبی رو بگیرد، اصلاً جایز نیست. و اینکه دست بزنه به بدنش به هیچ وجه جایز نیست. حالا ببینیم اینا چیکار میکنن. چرا جایز نیست دست دادن؟ چون این میگه ما رو نزدیک میکنه به یک چیزی بدتر از اون. به هر حال لما فی ذلک من الفتنه ولانه ذریعه الی ما هو شر منه من الزنا و وسائله، کسی با یک زن یک بار دست بده، دو بار دست بده، سه بار، به هر حال دیگه یواش یواش کار به جایی میرسه که به هر حال کارای بعدم انجام بده. خودش گفته، میگه همچین چیزی جایز نیست. بعد روایاتی رو نقل میکنه که پیغمبر بزرگوار اسلام هیچ وقت با زنی دست نداده است. در زمانی که زنها میخواستن با پیغمبر بیعت کنند، هرگز دیده نشده که پیغمبر به عنوان بیعت دست یکی از زنها رو گرفته باشه. زنها میمدن فقط با پیغمبر به صورت کلامی بیعت میکردن و میگفتن قد بایعتو که علا ذالک، ما با تو بیعت میکنیم بر سر این مساله. روایت که نقل میکنه ولا والله ما مسد یده ید امرأتن قط فی المبایعه، هیچ وقت دست هیچ زنی دست پیغمبر رو لمس نکرد به عنوان بیعت. و هر وقت بیعت میکردن میگفتن قد بایعتو که علا ذالک. فاذا کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یبایع النساء مصافحتن، وقتی پیغمبر بزرگوار اسلام با زنها بیعت نکرده با دست دادن، بلکه کلامی بیعت کرده، با وجود اینکه مقتضی موجود بوده و با وجود اینکه پیغمبر معصوم بوده
و مانع مفقود،
مانع مفقود، پیغمبر میتونست با همه دست بده، مشکلی نداشت، کسی نمیتونست بگه چرا این کارو انجام میدی، پیغمبر معصوم هم که بود، اما در این حال پیغمبر با هیچ زنی دست نداد به عنوان بیعت. وقتی پیغمبر میگه که معصوم هست این گونه بوده، فغیره من امتی اولا بانه یجتنب مصافحه النساء الاجنبیات، ما که به هر حال پیرو پیغمبر هستیم و از امت پیغمبر هستیم، خیلی شایسته تر هستیم که با زنها دست بدیم و از این کار احتراز کنیم و این کار رو انجام ندیم. اولا به انه یجتنب، دوری کنیم از دست دادن با زنهای اجنبی و این مسائل. چه رسد به این که ببوسیم؟ بوسیدن که خیلی بد هست، به هر حال دستش رو یا مثلا پایش رو اینا رو ببوسیم، اصلا اینا که دیگه اصلا
قابل تصور،
خیلی قابل تصور نیست
در مقام فتوا.
بله. و پیغمبر بزرگوار اسلام هیچ وقت قصه عن النبی صلی الله علیه و آله، صحیح هست از روایت از پیغمبر که فرمود من هیچ وقت با زنها دست نمیدهم و پیغمبر طبق آیه قرآن کریم اسوه ماست، اسوه حسنه برای ماست و دست دادن به هیچ وجه با زنها جایز نیست. بوسیدن به هیچ وجه جایز
نیست. خم شدن و سلام خم دادن
شدن در حال در هر صورت خم شدن جایز نیست، چه در حال سلام باشیم چه در حال دیگه. بر حال خم شدن بخوایم ببوسیم دستش رو خم بشیم، این خم شدن جایز
نیست.
بله. این در فراوان از فتوا، یعنی که از این دست فتوا زیاد بده، من چون موضوع اصلی برنامون عبدال هست دیگه زیاد نخواستم فتوا جمع کنم.
بسیار عالی. استاد یزدانی فرمودن در مقام فتوا وهابی ها گفته بودن که خب اولا بوسیدن مرد رو هم بحث کردم جلسه گذشته استاد یزدانی که حالا جایز ندونسته بودن برخی از آقایون، و خم شدن برای یک کسی غیر خدا رو جایز ندونسته بودن، دست دادن با زنهای اجنبی رو جایز ندونسته بودن، همه اینا در مقام فتوا بود. میخواید ببینید که این آقایون وهابی چون به خلوت هم که نه جلوی دوربین، ولی وقتی که در منزل خودشون هستن و در جاهای دیگه هستن که احساس میکنن شاید کسانی که فتواشون رو دیدن نبینن چه کار میکنن، چه عملی انجام میدن، قبل از اون فتوای خود آقای ملک عبدالله رو ببینیم در مورد بوسیدن دست و خم شدن به احترام دست بوسی. باز خواهیم گشت ببینیم که خودشون چه کار کرد.
در اینجا لازم است تشکر بشه از مسئولین در عربستان که حقا اگر کسی خادم حرم شریفین هست باید چنین عملی انجام بدهد و شایسته است که بدین شخص لقب خادمیت داد که این عمل را انجام میدهد. ایشون خادم حرمین شریفین واقعی هستند.
اخوانی ان تقبیل الید امر دخیل على قیمنا و اخلاقنا ولا تقبلها النفس العرة الشريفة إلى جانب أنه يؤدي إلى الانحناء وهو أمر مخالف لشرع الله، فالمؤمن لا ينحني لغير الله الواحد الأحد.
خب این فتوای خود آقای ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان بود که بوسیدن دست و خم شدن برای غیر خدا جایز نیست. ببینیم جانشین ایشون آقای سلمان بن عبدالعزیز و در مورد خود شخص این آقا، آیا اینها حاضر هستن این فتوا جاری بشه یا خیر؟ کلیپ بعدی رو ببینیم.
عبدالله بن عبدالعزیز الثرى في مقبرة العود وهذه اللقطات تشير الى القيام بواجب العزاء في الملك عبدالله بن عبدالعزيز الثرى في مقبرة العود وهذه اللقطات تشير إلى القيام بواجب العزاء.
این هم عمل وهابی ها در مقایسه با فتوایی که خود شخص ملک عبدالله داده بود و جایز ندسته بود، خودش وقتی دستش رو میبوسن و براش خم میشن هیچ عکس العملی نشون نمیده، فتوا رو برای دیگران میده نه برای خودشون. نکته جالبتر اتفاقی در روزهای اخیر افتاد در هنگام بیعت کردن بخشی از زنان مجلس شورای عربستان با جناب آقای سلمان بن عبدالعزیز و ولی ایشون و ولی عهد ایشون و همچنین خود آقای ملک عبدالله هم بسیاری کارهای انجام داده در این خصوص. با همدیگه بیعت کردن زنها رو ببینیم و ببینید چه کارهای انجام میدن اینجا.
وحضور السياسة الخارجية باستقبال حافل. إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية
عجب عجب چقدر عمل میکنید شما به فتاوای خودتون، چقدر رعایت میکنید. باریکلا به شما وهابی ها، چه مملکتی اداره خواهد شد با این تفکرات وهابیت استاد یزدانی.
بله عجیبه واقعا اون فتاواشون، اون حرف خدا آقای ملک عبدالله که خم شدن و بوسیدن دست جایز نیست. حالا بوسیدن دست مرد جایز نیست، ولی دیگه اینا
خب استاد شاید بیان بگن دست زن رو که نبوسیده، صورتش رو بوسیده.
حالا فتوا داشتیم آخه اینجا، فتوایی که بوسیدن دست زن هم حرام هست و دست زدن به زن اجنبی به هیچ وجه جایز نیست. حالا دست کاش دست فقط بوسیده بود، صورت باز یک نامحرم رو به هر حال اینجا در مجلس اینا بوسیدن و این بسیار عجیب هست برای ما. یا ای الوهابیون، به هر حال لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، واقعا اینجا سازگار هست و آیه جدید باید برای این وهابی ها ساخت. عجیب هست انصافا. حالا از این گذشته، همین آقایی که میگفت که اصلا آقای ملک عبداللهی که صراحتا کلیپش پخش شد که بوسیدن جایز نیست، دست دادن با جایز نیست و خم شدن برای دست دادن جایز نیست، خودش با زنهای متعددی در موارد متعدد به هر حال دست داده و مصافحه کرده. در یکی از این کلیپ ها هست که خودش میخواد مصافحه کنه با یک زن، اون زن دست خودش رو پس میکشه و اون زن خجالت میکشه، ولی خب خادم الحرمین الشریفین امام برحال ملک عبدالله برحال خجالت نمیکشه. خدمت
ببینیم کلیپ بعدی. کلیپ قبلی خب اون صحنه دست دادن اول با همسر رئیس جمهور آمریکا بود، خب ظاهرا محرم میدونن خودشون رو دیگه، مشکلی ندارن با اونها، محرم هستن با هم دیگه، خب ولی بقیه رو دیگه نمیتونن محرم بدونن به هر حال. و کلیپ بعدی خود آقای ملک عبدالله است، همین شخصی که چند وقت پیش از دنیا رفت که ما نه اینجا توهین میکنیم بهش نه فحش میدیم، هر آنچه که عمل کرده انشاءالله این همون اعمال رو مسجل بشه براش در آخرت خودش و متصور بشه براش و ببینه و انشاءالله به هر آنچه که انجام داده برسه. کلیپ بعدی دست دادنهای جناب آقای ملک عبدالله هست و البته کلیپی هم در همین مقطع هست که دستش رو ایشون دراز میکنه با خانومی مصافحه بکنه. اون خانوم غیور هست، همه خانوم هایی که اینجوری نیستن، ولی اینکه در عربستان باشن، ولی اینکه در حکومت هم باشن، خیلی هاشون غیور هستن و اجازه همچین کاری رو نمیدن. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
بارک الله.
خادم الحرمین شریفین بود استاد یزدان.
بله. دیگه بینندگان عزیز قضاوت کنن و الان قطعا در این دنیا باید جوابگوی این اعمال ننگینشون باشن، چون به هر حال این اعمال شاید برای مردم عادی گناهی کبیره باشه، ولی خب برای اینها خیلی خیلی گناهی کبیره است، چون به هر حال اسوه است برای همه وهابی ها و همه وهابی ها میتونن انصافا میتونن با استناد به عمل کرد آقای عبدالله از این بعد با هر کسی دوست داشتن دست بدن، چون دیگه به هر حال امامشون و خلیفه وقتشون این کار رو انجام داده و او جانشین پیغمبر میدونه خودش رو، اگر او انجام داده خب بقیه مردم هم راحت میتونن
انجام. استاد یزدانی، خب ما هفته گذشته پخش کردیم، حتی آقای سیسی هم خب ایشون رو بوس میکنه و پیشونی ایشون رو بوس میکنن، اینجا مردها که به مردها که میرسن دستشون رو بوس میکنن، به خانم ها که میرسن صورتشون رو بوس میکنن، اما ظاهرا این سری فتاوا در مورد بحث بوس کردن قرآن کریم دارن اینها، به اون اگر میشه اشاره بفرمایید.
ان شاء الله اینا رو ما مفصل در آینده بحث خواهیم کرد، اما اگه در کتاب های اینها بگردیم، بحث کتاب های ابن تیمیه و سایر کتاب های اینها، تقویل المصحف رو اگر بزنیم فراوان فتوا دارن اینا که شرعاً جایز نیست تقبیل المصحف. حالا من جستجو بزنم تقبیل المصحف در همین کتاب‌های خود آقای وهابی ده ها مورد میاد که تقبیل المصحف جایز نیست در کتاب‌های خود وهابی. حالا خیلی سنگین هست، شما مفصل اینو در آینده بحث خواهیم کرد.
پس جایز نمیدونن آقایون دیگه قرآن، ولی بوسیدن خانم‌ها رو جایز میدونن.
ولی قرآن جایز نیست، حتی بوسیدن بر حال خانه کعبه رو گفتن جایز نیست. خانه کعبه فقط حجر الاسود رو اونم به خاطر اینکه روایت صریح میگن داریم، اما بوسیدن خود پرده کعبه، خانه کعبه، در و دیوار کعبه رو گفتن صراحتا فتوا دارن جایز نیست. قرآن رو جایز نیست بوسیدن، اما زنهای بر حال کابینه رو، زنهای چون اینا اولین زنهایی هستن که وارد کابینه عربستان سعودی شدن، بوسیدن زنهای کابینه اشکال نداره. شاید هم رضای کبیر کرده، ما چه میدونیم. مگه ما
برای توجیه فقیش فقط همینه دیگه.
ممنون هستیم از اتاق فرمان. بله،
به حال این هم نظرات وهابیت بود از فتوا تا عملشون. هفته پیش هم یک همچین کلیپی پخش شد، برن شبکه‌های وهابی فارسی زبان افتخار کنن. راست میگید این کلیپاشون رو پخش بکنید، راست میگید مراسم بیعتشون رو پخش بکنید. البته ما میدونیم شما میگید که اینها مثلا با همسر رئیس جمهور آمریکا محرم بودند و خودتون شما هم خودتون رو شاید محرم بدونید. حالا بر اساس چه مبنای فقهی خودتون بعد بدانید رو و پاسخ خوب باشه. اما موضوعی که هفته گذشته ما بهش پرداختیم بحث وساطت فیض بود و به صورت خاص به موضوع ابدال استاد یزدانی عزیز پرداختن. من دوست دارم خلاصه استاد یزدانی بفرمایند از بحث وساطت فیض و بحث ابدال که انشاءالله بعد از خلاصه کلیپ آقای بوتی رو هم در خصوص ابدال خواهیم دید و مباحث جدید رو در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
بله، ما در بحث ابدال، در بحث وساطت در فیض خدمتتون عرض کردیم دو سه هفته ای هست که اهل سنت نه تنها بحث توسل و استغاثه رو جایز میدانن، بلکه اعتقاد دارن به بحثی به نام ابدال و وساطت در فیض که اینها معتقد هستن طبق روایاتی که آقای سیوطی شمردیم در هفته پیش 35 روایت نقل کرده که خیلی از روایات هم سندش صحیح هست و خیلیش هم ضعیف هست، هم ضعیف درش هست هم صحیح درش هست، که اینها 7 نفر یا 40 نفر دارن از افراد از که اینها جز ابدال به شمار میان و خداوند به وسیله اینها به مردم روزی میده، به خلایقش روزی میده، به وسیله اینهاست که باران میبارد، به وسیله اینهاست که مردم یاری میشد و مسائل دیگه. گفتیم اینها به همچین مسئله اعتقاد دارن. واسطه فیض بر حال این 40 نفر هستن یا این 7 نفر هستن و این رو از کتابهای خودشون نشان دادیم. بعد فتاوایی از محمد ابن عبدالوهاب نشان دادیم که گفته بود چنین چیزی جایز نیست. از خود ابن تیمیه نشان دادیم که گفته بود بحث ابدال نبا سند صحیح آمده، نبا سند ضعیف، نبا سند صحیح، نبا سند ضعیف، در حالی که از آی سویتی نشان دادیم که 35 روایت در این زمینه در کتاب‌های اهل سنت هم هست. حالا بعد تصحیح روایات رو از دیدگاه علمای اهل سنت نشان دادیم، تعداد زیاد از علمای اهل سنت گفته بودن سند صحیحه و تواترش رو ثابت کردیم. برخی مثل آقای سیوطی و دیگران گفته بودن روایتش متواتر هست و خودشون هم، خود آقای ابن تیمیه هم در جای متعدد گفته این کار متواتر کفره و حتی بعض جا گفتن این کار روایت صحیح کفره. یک روایت داریم سندش صحیحه، کسی اینو انکار کنه کفره، کافر هست. هم امروز اتفاقا فتواش رو بنده ذخیره کردم و لازم باشه اون رو نشون خواهم داد. ولی آقای ابن تیمیه میگه نه با سند صحیح نقل شده و نه با سند صحیح ضعیف و گفته بود که هر کس اعتقاد به ابدال داشته باشه مشرک، از شریعت اسلام خارجه، اگر توبه کرد که توبه کرد، اگر توبه نکرد باید کشته بشه و از این مطالب که خدمت بینندگان عزیز هم هفته پیش و هم هفته قبلش گفتیم. اما از اون طرف از خود آقای ابن تیمیه نشان دادیم که خود آقای ابن تیمیه به ابدال معتقد هست. در موارد متعددی در مجموع فتاوای خودش بحث ابدال رو آورده، همون اعتقاد اهل سنت رو، و گفته ابدال وجود داره و به وسیله ابدال هست که مردم روزی میخورن، اگر ابدال نبودن خدا روزی نمیداد و خداوند به وسیله ابدال به مردم روزی میده و کل خلایقش رو، و به وسیله ابدال هست که مردم یاری میشن. از این مسائل که از خود آقای ابن تیمیه نشان دادیم و این تناقض‌گویی های همیشه اینها در یک جا یک چیزی دیگه میگن، در جای دیگه مطلب دیگر و خلاف اون رو. این مطالب رو از آقای ابن تیمیه نشان دادیم. هفته پیش هم ثابت کردیم که روایت صحیح هست و متواتر هست و حداقل 35 روایت در کتاب‌های اهل سنت داره. از وهابی‌های امروزی، کسانی بودن از وهابی‌های معاصر که اعتقاد به ابدال داشتن، من این رو خدمتتون نشون میدم که خیلی جالب هست، کسانی که از ابدال هستن و گفتن که اینا باید جز ابدال باشن. امام ابن باز، مسائل الامام ابن باز. ابن باز همون مفتی اعظم سابق عربستان سعودی هستن ایشون. در این کتاب فتاوا مسائل الامام ابن باز مجموعه اول که چاپ دار ابن حزم هست و با تحقیق شیخ ابو محمد عبدالله بن مانه، این صفحه اول کتاب مسائل امام بن باز و اینم مشخصاتش، صفحه شماره 49، صفحه شماره 49 که کارگردان محترم نشون میدم. ببینندگان عزیز، سوال شماره 79 از سوال شد ازش، و سؤل عن ابن تیمیه و ابن القیم امن الابدال هم، سوال شد که آیا ابن تیمیه و ابن قیم از ابدال هستند؟ جواب داده آقای ابن باز، هم من خیارت الابدال، اونا از بهترین ابدال هستند. حالا ابدالشون هم طبقه بندی داره، لابد ابدال خوب، ابدال بد، ابدال قوی، ابدال ضعیف، ایشون از بهترین ابدال و از ابدال برگزیده هستند. خب این چی رو ثابت میکنه؟ ثابت میکنه که آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی به ابدال اعتقاد داشته. خب آیه بن باز، شما که به ابدال اعتقاد داری، آیا سند صحیح دارد؟ ندارد. سند ضعیف دارد؟ خب ابن تیمیه گفته نه سند صحیح داره و نه سند ضعیف. ابن تیمیه گفته بود هر کس به ابدال معتقد باشه از شریعت اسلام خارجه، باید کشته بشه اگر توبه نکنه. و چی هست و چی هست؟ خب اینجا این حکم شامل شما میشه. و جالبه شخصیتی مثل ابن تیمیه که علمای اهل سنت اونو زندان انداختن، علمای اهل سنت حکم به کفر او کردن و زندیق بودن اون رو اعلام کردن، منافق بودن اون رو اعلام کردن، طبق نقل ابن حجر عسقلانی ایشون از ابدال باشه. ما اصلا اگر این افراد از ابدال باشه اصلا نخواستیم، اصلا روزی نخواستیم از اینا. خدا اگه بخواد به وسیله ابن تیمیه به ما روزی بده اصلا نده. جدی، یعنی واقعا افرادی مثل ابن تیمیه، لابد خود آقای بن باز هم از ابدال بوده با اون شکل و شمایل بسیار زیباشون و چی بگم دیگه. بله. و باز در کتاب‌های کتاب الدرر الثانیه که بارها این رو نشون دادیم در همون جلد اول این کتاب الدرر الثانیه الجزء الاول، در نویسندش آقای عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمی النجدی الحنبلی که این کتاب رو جمع آوری کرده، تمام مطالبی که از علمای نجد از زمان محمد ابن عبدالوهاب تا امروز نقل شده در این کتاب جمع آوری شده. خود این آقا در مقدمه این کتاب خودش که خودش مقدمه رو نوشته، در این تمهید خودش عده ای از افراد رو میاره، میگه جز ابدال بوده. اول خب به هر حال میگه بعد از پیغمبر چی شد؟ زمان پیغمبر خیلی خوب بود، بعد از پیغمبر مردم گرفتار شرک و کفر و از این مسائل شدن تا اینکه ابن تیمیه اومد و ابن تیمیه به هر حال اسلام رو زنده کرد و چی کرد و چه کرد. بعد از ابن تیمیه دوباره مردم گرفتار پرستش ستارگان شدن، پرستش قبور شدن و بر قبور مسجد ساختن و چی کردن و چی کردن، تا اینکه در قرن 12 کی آمد؟ در قرن 12 شیخ الاسلام و المسلمین فلانین فلانین فلان اوحد المجتهدین شیخ محمد ابن عبدالوهاب آمد و مردم رو از شرک و کفر نجات داد. بعد در صفحه بعد ستایش میکنه خدا رو به خاطر دادن محمد ابن عبدالوهاب و اینا، میگه محمد ابن عبدالوهاب مثل علمای مثل ابی حنیفه بود، مثل آقای سفیان ثوری بود، مثل آقای سفیان ابن عیینه بود، مثل مالک ابن انس بود، مثل امام شافعی بود، مثل امام احمد ابن حنبل و از این دست افراد بود. و بعد در اینجا در آخر این قضیه میگه فهم الابدال والاخیار والانجاب، اینها یعنی ابو حنیفه، یعنی سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه، مالک و شافعی و احمد، اینها از ابدال هستند و شاید این هم به محمد ابن عبدالوهاب هم به هر حال برسه و احتمال که اون شامل او هم بشه هست. ابو حنیفه و سفیانین و مالک و شافعی و احمد و امثال اینها جز ابدال هستند. خب وهابی‌های امروز هم این آقایی که این کتاب رو نوشته به هر حال از ابدال هست و هفته گذشته هم خدمتتون عرض کردیم که اینها گفتن از نشانه های قطعی ابدال این هست که اینها هیچ وقت صاحب فرزند نمیشن. از این طرف حرف خوبی
ها تفسیر رو بگن ایشون از ابدال بوده بعد مثلا فرزندش مثلا محدث باشه چیکار باید بکنیم؟
دیگه مشکل میشه انصافا اگر شخص ثابت بشه که از ابدال هست بر حال یا بچه مال خودش نیست بر حال یا که دروغ میگن از ابدال هست نمیدونم دیگه
یکی
دو راه دیگه ای نیست بر حال فرض اگر محمد ابن عبدالوهاب رو از ابدال میدونن حالا بینندگان عزیز زنگ بزنن این شبکه وهابی بپرسن واقعا از ابدال اگر باشه خوب میشه تمام نسل محمد ابن عبدالوهاب بر حال به هم میریزه
یا ابدال بودنش به هم میریزه
یا که ابدال بودنش دروغ هست. ابن تیمیه بر حال ابن قیم ابو حنیفه که اینها نام برده بودن شافعی فرزند داشته احمد ابن حنبل فرزند داشته ولی خب اینا میگن جز ابدال هست یا ابدال نیستن یا که به هر حال بچه‌هاشون به ما ربطی نداره دیگه قضاوت با خود بینندگان عزیز.
بله متشکرم شما سر از اینکه اجازه بفرمایید کلیپ از آقای بوتی رو ببینیم در این خصوص که سخنانی از آقای بوتی عالم عزیز اهل سنت هستن ایشون البته خب در این حالی که اختلاف نظرهایی که ما با حتی ایشون آقای بوتی داریم در بخی از موارد اما ایشون در مورد ابدال صحبت کردند و در جلساتی از در جلسات سخنرانی و تدریسشون ظاهرا جلسه گذشته سوالی یکی از شاگردان چون در مورد ابدال پرسیده بودن که آیا روایات ابدال صحیح هست یا خیر که در کلیپی که ملاحظه خواهید فرمود توضیحات کامل جناب آقای بوتی است.
أجيب عن سؤال طرحه أحدهم في آخر الدرس الماضي ووعدته أن أجيب إن شاء الله يكون موجود معنا. يقول إن بعض الناس يعني لا يصدقون أحاديث الأبدال ويرون أنها أحاديث ضعيفة، يعني لما منقول ضعيفة يعني معناتها غير صحيحة، فهل الأمر كذلك؟ وعدت الإجابة عن هذا اليوم لأني أعلم أنه كثيرين يسألون هذا السؤال. الواقع أنه الأحاديث التي تحدث فيها رسول الله عن الأبدال كثيرة، فيها ما هو ضعيف وفيها ما هو صحيح وفيها ما هو حسن، والحسن قيمته مثل قيمة الصحيح في العمل به والاعتقاد به. نعم يعني صحيح درجة ثانية. فنحن نمسك عن الأحاديث الضعيفة لكن في أحاديث صحيحة. واحد من هذه الأحاديث الصحيحة، ولست أنا المصحح، علماء الحديث مثل السيوطي في الجامع الصغير وفي الجامع الكبير وغيره، رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة ابن الصامت يرفعه يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأبدال في هذه الأمة 30 رجلا قلوبهم على قلب إبراهيم خليل الرحمن، كلما مات منهم رجل أبدل الله به غيره. حديث صحيح، سنده صحيح، وحسن صحيح. الحديث الثاني يرويه الطبراني والإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أيضا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: الأبدال في أمتي 30 بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم تنصرون. كمان حديث صحيح، ما هو حسن. نعم. حديث الثالث يرويه الطبراني من حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأبدال في أهل الشام. نعم. بهم ينصرون وبهم يرزقون. والحديث حسن يعني صحيح درجة تانية. نعم. وأيضا يروي الإمام أحمد في مسنده من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأبدال بالشام كما انتهي، وهم أربعون. الأبدال بالشام وهم أربعون رجلا، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. إذن هذه أربع أحاديث، اثنين منها على مستوى الصحيح العالي واثنين منها حسن يعني صحيح درجة ثانية. بعدين في حديث مو مذكور في اسم الأبدال، دعك لكن من المصطلح نفس المضمون، والحديث يرويه مسلم ويرويه الحاكم ويرويه أبو داود ويرويه نعم طبراني وكثيرون. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر قسمه. الأبدال شو وظيفتهم؟ هي فيقول المصطفى هذول موجودين بكل عهد، بكل عهد. فهي هذول من الأبدال، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سماه. وهذا الحديث من أقوى الأحاديث، موجود في صحيح مسلم وموجود في مسند الإمام أحمد وراوي الحاكم على شرط الشيخين وراوي البزار وأظن طبراني كذلك. نعم.
ملاحظه فرمودید جناب آقای بوتی بودند که تصحیح کردند برخی روایات عبدالله و تحسین کردند برخی دیگر رو، و همچنین به هر حال تضعیف کردند، گفتند برخی از روایات ها هست که سندش ضعیفه. خب ما با اون سند ضعیف کار نداریم، فعلا بحثمون در مورد روایاتی که با سند صحیح آمده و وساطت فیض اینها رو میرساند، همون وساطتی که تا قبل از این وهابی میگفتن کفر است و شرک است و فلان است و بهمان هست. اما من یک سوال دارم استاد یزدانی، قبل از اینکه حالا ادامه بفرمایید بحثتون رو، فرمودید که عبدال یکی از ویژگی هایی که خود اهل سنت براشون گفتن این است که اینها صاحب فرزند نمیشوند. من دوست دارم اینو به صورت مستند ارائه بفرمایید تا شاید بینندگان عزیز شاید مقداری براشون سوال وجود اومده باشه در این خصوص.
البته ما هفته گذشته گفتیم نشون دادیم، ولی خب بازم اب نداره چون شما پرسیدی، به هر حال اشکال نداره. کتاب لسان المیزان حافظ احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی، یکی از معتبرترین کتاب‌های به هر حال رجالی اهل سنت، و ابن حجر عسقلانی هم طبق این یکی از بزرگترین علماشون و حافظ علی الاطلاقشون هست. این کتاب در این کتاب جلد شماره 3 المجلد الجزء الثالث مکتب المطبوعات الاسلامیه، در این کتاب در صفحه شماره 553 که ملاحظه می‌فرمایید بینندگان عزیز، شرح حال زید ابن حماد ابن سلمت ابن دینار، در شرح حال این آقا بر حال نقل میکنه که شخصی هست به نام زید ابن حماد ابن سلمه ابن دینار البصری. در صفحه بعد روایت رو که نقل کرده میگه ابن جوزی در موضوعات آورده، خود این آقا میاد میگه اصلا این و هازا شیئون لا اصل له، اصلا این روایت اصل و اساس نداره، ولا وجود لهذا الرجل، اصلا آقای زید ابن حمادی ما نداریم، اصلا وجود خارجی نداره. میگه چطور آقای ابن جوزی اصلا همچین حکایت رو نقل کرده و ما ادری هاده هلکایل ابن جوزی من این، اصلا این حکایت از کجا گیر آورده؟ چرا اصلا همچین آدمی وجود نداره و چرا اصلا همچین روایتی وجود خارجی نداره؟ فقد قال الامام احمد رضی الله عنه، امام احمد گفته: من علامت الابدال انه لا یولد لهم و کان حماد ابن سلمه من الابدال ولم یولد له. امام احمد ابن حنبل گفته از علامتهای ابدال این هست که هیچ وقت صاحب بچه نمیشه و حماد ابن سلمه هم از ابدال بود، پس بچه زید ابن حمادی نباید وجود داشته باشه. و این خیلی جالب شد برای ما، این روایت ثابت میکنه اولا ابن حجر عسقلانی حافظ علی الاطلاق اهل سنت به ابدال اعتقاد داشته. اگر به ابدال اعتقاد نداشت همچین مطلبی رو نباید میگفت و اصلا همچین حرفی
ملاک نباید باشه.
بله ملاک نباید باشه اصلا همچین حرفی، اصلا ابدالی وجود نداره اگر واقعا اعتقاد نداشت. ثانیاً ثابت میکنه امام احمد ابن حنبل امام حنابله اعتقاد به ابدال داشت. این مطلبی که در این کتاب آمده بود، همین مطلب رو آقای عینی در کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری نقل کرده. عمدت القاری شرح صحیح بخاری، امام علامه بدرالدین ابی محمد محمود ابن احمد عینی، متوفای 855، که بعد از شرح آقای ابن حجر عسقلانی بهترین شرح اهل سنت هست، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان. در این کتاب در جلد 2 الجزء الثانی که میبینید مشخصاتش رو صفحه 414، کتاب الوضو باب شماره 9، در این کتاب به همون بحث حماد رو میاره. و حماد هو ابن سلمه ابن دینار ابو سلمه الربعی. حماد پسر سلمه بود، پسر دینار بود، کنیش ابو سلمه بود. از ابدال به شمار میامد و علامت الابدال ان لا یولد لهم. علامت ابدال این بود که هیچ وقت صاحب بچه نمیشد. چطور نمیشد؟ میگه تزوج سبعین امراتن فلم یولد له. با 70 زن ازدواج کرد صاحب بچه نشد. دیگه مشکل از اون 70 زن نمیتونه باشه. به هر حال هرچی مشکل بوده از خود این آقا بوده. به هر حال نشانگر این هست که هر که ابدال از ابدال به شمار بیاید بچه دار نمیشه. اگر بچه دار شد بفهمید که بچه به هر حال کسی دیگه است و اشکال داره در نسبش. اینم ثابت میکنه که آقای بدرالدین عینی عالم بزرگ اهل سنت اعتقاد به ابدال داشته و به هر حال حماد بن سلمه بچهش بچه اگر بچه دار بوده بچه خودش نبوده. از کسانی دیگه که به ابدال اعتقاد داشتن خیلی جالب هست آقای بخاری، صاحب صحیح بخاری، حجت الاسلامشون یا مثلا امیر المؤمنین فی الحدیثشون، صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن رو نوشته، اما اعتقاد به ابدالی داشته که آقای ابن تیمیه میگه نه با سند صحیح نقل شده و نه با سند ضعیف. هر کس به ابدال اعتقاد داشته باشه کافر هست، از شریعت اسلام خارجه، باید توبه داده بشه و اگر توبه نکرد باید کشته بشه. اما آقای بخاری به ابدال معتقد بوده. به هر حال جالب هست در اعتقادات آقای بخاری آدم بررسی کنه خیلی مطالب جالبی پیدا میشه. اون از اون قضیه‌اش که به خلق قرآن اعتقاد داشت و هر کس به خلق قرآن اعتقاد داشته باشه کافر هست، ثابته دیگه، به هر حال ثابت شد در مباحث. و اینم که اینجا به ابدال معتقد بوده، از اون طرف به توسل معتقد بوده، توسل رو نقل کرده، و از اون طرف اعتقاد داشته که اگر دو تا بچه از یک گوسفند شیر بخوره با هم خواهر و برادر میشن. به هر حال خیلی جالب هست، اگر یه وقت فرصت بشه و برنامه داشته باشیم در نقد صحیح بخاری مطالب جالب ان شاء الله عرض خواهیم کرد. ایشون در کتابی داره به نام کتاب تاریخ الکبیر، خودش کتاب تاریخ الکبیر، نویسنده الحافظ نقاد شیخ الاسلام جبل الحفظ و امام الدنیا ابی عبدالله اسماعیل ابن ابراهیم الجعفی البخاری، متوفای 256، المجلد السابع جلد شماره 7. اینم میبینید القسم الاول من جزء رابع، از خواهی میگنم جلد مجلد 7 و قسم اول از جزء رابع. در این کتاب که عباس تا مخلد رو بررسی کرده صفحه شماره 127، صفحه شماره 127، شرحال شماره 572، بحث شرحال آقای فروت ابن مجالد. فروت ابن مجالد فلانی فلانی در کفرغما نمیدونم در اونجا در شام به هر حال زندگی میکرده و کان لا یشکون انه من الابدال مستجاب الدعوه. علما تشکیک نمیکردند یا اصلا شک نداشتند که آقای فروت ابن مجالد از ابدال هست، مستجاب الدعوه هم هست، هر دعایی انجام بده به هر حال پذیرفته میشه. اینم آقای بخاری در این کتاب خودش تصریح کرده فلانی از ابدال هست و مستجاب الدعوه است. پیغمبر اینا مستجاب الدعوه نمیدونن ها، قبول ندارن، اما آقای فرور مستجاب الدعوه، چون پیغمبر دعا کرده خدایا قبر منو بت قرار نده برای مردم، این دعاش پذیرفته نشده. اما به هر حال آقای فروت ابن مجالد از ابدال هست. همین مطلب رو آقای البانی نقل کرده، خیلی جالب هست. امام البانی محمد ناصرالدین البانی بزرگترین عالم حدیث شناس تاریخ وهابیت در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه، سلسله الاحادیث صحیحه، نویسنده محمد ناصرالدین البانی، جلد شماره 2، چاپ ریاض عربستان سعودی، ایشون در صفحه 552 در شرح حال همین آقا آمده و گفته سند این روایت صحیحه، همه ثقات هستن غیر از فروت ابن مجاهد که ابن هبان رو در ثقات آورده. و بخاری چی گفته؟ و قال البخاری، باز همون مطلب آقای بخاری رو که علما شک نداشتن که او از ابدال هست. خب آقای البانی شما هم نکنه به ابدال معتقد بودی؟ خب اگر معتقد نیستی باید اینجا نقدی میزدی آقای بخاری، نگوی حرفو، کفر شرکه. اما آقای البانی هم نگفته. از اینکه آقای البانی هم نگفته قطعا به ابدال معتقد بوده و نمیتونه بگه که به ابدال معتقد نبوده. اگر معتقد نبوده باید اینجا نقدی میزد. پس آقای البانی هم معتقد بوده. همین مطلب را آقای مزی در تهذیب الکمال خودش آورده. شما خدمتون، شما فرمودین که ما نزدیک 30-40 نفر رو پیدا کردیم که در تهذیب الکمال جز ابدال بوده و فراوان نقل شده که حالا فرصت نشد همه اینها رو جمع کنیم. کتاب تهذیب الکمال آقای مزی، چاپ مؤسسه رساله، جلد شماره 23، المجلد الثالث والعشرون، مؤسسه رساله چاپ کرده. در اینجا صفحه 173 باز همون حرف بخاری رو نقل میکنه که قال البخاری فروت ابن فلان ابن فلان که علما شک نداشتن انه من الابدال، کانوا لا یشکون انه من الابدال، مستجاب الدعا. بله اینم آقای مزی، آقای مزی هم کافر، آقای مزی هم از شریعت اسلام خارج شد. و همچنین آقای بخاری و همچنین آقای البانی. نفر بعدی که خیلی جالب هست و به ابدال معتقد بوده امام شافعی و امام احمد ابن حنبل هست. اگر فرصت هست ما ادامه بدیم.
بله بفرمایید. بله. فکر می‌کنم بحث ابدال مقدارش بمونه ان شاءالله برای جلسه آینده باشه.
اگر فرصت نیست من بقیه رو می‌ذارم.
اگر کامل بشه که چه بهتر ان شاءالله.
به هر حال فراوان هست، آقای حاکم هست، حاکم نیشابوری، بله. شمس الدین ذهبی، سربازی، به هر حال حالا سربازی شاله نشون میده، هفته بعد هم نشون خواهیم داد، حالا هفته بعد مفصل آقای بخاری و آقای شافعی احمد ابن حنبل رو خواهیم گفت. حالا من فقط سربازی رو نشون میدم به خاطر اینکه وقتی بینندگان عزیزمون گرفته نشه، ان شاءالله بعد تلفن های بینندگان رو ببینیم. آقای محمد عمر سربازی در کتاب مجالس و قطب الارشاد، قطب الارشاد اثر شیخ التفسیر و الحدیث مولانا محمد عمر سربازی، بله در این کتاب که شما میبینید این صفحه اول کتاب هست، این صفحه دومی کتاب هست، در منبع العلوم کوهوند چاپ شده این کتاب، کل مشخصات کتاب، سال چاپش هم دیگه قدیمی نیست، جدید هست، سال 1390 چاپ شده، همین 3 سال پیش. اینم تاریخ چاپش هست، نوبت چاپ اول 1390، قیمتش هم زده 6000 تومان یک کتاب این چیز رو. برای صفحه 261 مجلس شماره 21، بله مجلس شماره 21 سوال شده ازش در دنیا قطب و ابدال وجود دارد، عنوان زده. سوال شماره 150 آیا این سخن صحت دارد که میگویند در دنیا چندین قطب و ابدال وجود دارد که دنیا به برکت وجود آنان در گردش است؟
این چرخش زمین و کرات یعنی به برکت یعنی این افراده.
میخواد بگه اصلا عالم اگر ثابت هست، اگر عالمی وجود داره به برکت این افراد هست. بله چرخش عالم، چرخ عالم اگر میچرخد به وجود ابدال هست. آیا این سخن صحت دارد؟ جواب داده مولانا محمد عمر سربازی. این یکی از مسائل مهم تصوف است و در این مسئله اختلافات فراوان وجود دارد. اهل ظاهر خصوصا غیر مقلدین و سلفی ها به وجود قطب ها و قوس ها و ابدال اعتقادی ندارند و میگویند اینها همه واهمه است و ثبوتی ندارند. اما اهل سنت و جماعت این درجات را از اولیا و بزرگان ثابت میکنند. خیلی فرق میذاره دیگه اینجا، یک تفاوت آشکار بین وهابیت و اهل سنت. وهابی ها، سلفی ها، اونهایی که تقلید نمیکنند میگویند که ابدال وجود نداره و دروغ هست و ثبوتی ندارد. اما اهل سنت و جماعت قبول دارن ابدال رو. ابدالی که مجال سقوط الارشاد صفحه 262-261 ابدالی که به برکت وجود آنان به زمین در دنیا چندین قطب ابدال وجود دارد که دنیا به برکت وجود آنان در گردش است. خب خدا این وسط چی کار اصلا من جای آیه هاشمی بودم سوال میکنم آیه محمد عمر سرباز این چه حرفیه که زدی اگر اینها بر حال چیزا خداوند چی کار هستی وسط
از پاسختون رو بدم با. اگر با آیه هاشمی باشه همچی بحث رو مطرح کنه میگیم خب عبدال میان کمک خدا اون سنگ رو که نتونست بلند بکنه باید تکون بدن دیگه بله. عبدال تکون بدن اون سنگ رو
بله ایشون گفتن خدا میتونه سنگ خلق کنه خودش بلند نتونه بکنه اما عبدال بر حال 40 تا عبدال اون قدرت رو بر حال زیاد با هم دیگه سنگ رو بلند میکنن و میندازن رو سر وهابیا ان شاء الله. اینم از آقای محمد عمر سربازی ایشون تصریح کرده که اهل سنت و جماعت عبدال رو قبول دارند و بر حال اگر کفر اگر شرک میخوای یک بار من فتاوای آقای ابن تیمیه رو نشون میدم
در مورد قائلین به عبدال
بله که ایشون انکار کرده بود عبدال رو هر کسی عبدال رو قبول کنه چه احکامی داره. حالا دو سه دقیقه وقت داریم بله. مجموع فتاوای ابن تیمیه که میبینید جلد شماره الهادی عشر 11 در بر حال به دستور آقای فهد همین کتاب چاپ شده هم. سوال کردن آیا عبدال درست هست یا نیست سندش درست هست یا نیست که ایشون صراحتن گفتن که برحال ولاه معصورتون عن النبی از پیغمبر چین مطلبی نقل نشده نه با سند صحیح و نه با سند
ضعیف
بله ایشون باز در صفحه بعد همین مطلب رو میگن باطل هست فذلک باطلون هر کس اربعین عبدال رو برحال بگه که به هم تون سرون و به هم چیز برحال یورزقون این باطل هست. در صفحه بعد از خواهی میکنم این میاد بالا بله. در صفحه بعد در جلد شماره 27 المجلد السابع والعشرون ایشون صراحتن میگه و هازا کفرون صریحون
اعتقاد به عبدال
بله. آقای بخاری آقای محمد عمر سربازی هر کس به عبدال اعتقاد داشته باشه ابن تیمیه میگه و هازا کفرون صریحون این از اون حرفایی که نصارا درباره مسیح میگفتند این کسی که به غوث و عبدال اعتقاد داشته باشه از جنس سخن نصاراست درباره مسیح و اون غلادی که درباره امیرالمومنین به حال غلو میکردن این کفر صریح هست باید توبه داده بشه و اگر توبه نکرد باید کشته بشه. در صفحه بعد باز ایشون صراحتن میگه که در کتاب خدا عبدال نیامده در سنت پیغمبر نیامده و هیچ یک از سلف امت و ائمه سلف ما این حرف رو نزدن.
آقای بخاری ظاهرا جز ائمه نمیدونسته دیگه.
نه جز ائمه سلف نیستن ایشون بله. در صفحه 57 اینجا باز خیلی مطلب جالبی گفته ایشون این حرفی که آقای من خلاصش کنم از زبان آقای ابن تیمیه آقای بخاری احمد ابن حنبل شافعی فلانی فلانی ابن حجر عسقلانی شمس الدین ذهبی کلهم جهالون و کلهم بر حال اهل ضلال نه اهل سنت گفته هر کس به اربعین عبدال اعتقاد داشته باشه این جهل و ضلال هست و چنین حرفی مشروع نیست فهو من اهل ضلال فهم یعنی الان دیگه اینجا جمع بزنیم آقای سربازی آقای بخاری آقای فلانی فهم من اهل ضلال الخارج عن شریعت الاسلام
شریعت الوهابیه
عن شریعت الوهابیه و هر کس به عبدال اعتقاد داشته باشه این احکام رو داره و ان شاء الله هفته بعد بحث آقای بخاری و بحث امام شافعی امام احمد ابن حنبل و بقیه رو هم ان شاء الله مطرح خواهیم کرد و بزرگانی دیگه از اهل سنت که قائل به عبدال بودن.
متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز. آماده میشیم که شنونده تماس های شما باشیم. باز هم تاکید ما بر این است اون دسته از عزیزان تماس بگیرن که اولویتشون سوال هست و اون دسته از عزیزانی که با اولویت سوال میخوان تماس بگیرن اولویتشون ان شاء الله موضوع برنامه باشه و ما واقعا این سوال رو داریم و اگر فردی از آقایون سلفی یا وهابی دوستاش روی خط تشریف بیاره ما دوست داریم با جرأت تمام روی خط تشریف بیاره و از اعتقاد خودشون دفاع بکنه و این تضادی که اولا در کلام آقای ابن تیمیه بود و ثانیا وضع این عبارات آیا صحیح هست در مورد کسانی که قائل به عبدال بودند یا خیر دوستانی نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
برای خلق تو باید کنند تحسینت نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستینت یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
واقعا زیبا بود میان برنامه‌ای که دیدیم، و حیف است اسمش رو میان برنامه بگذاریم، چون واقعا پر از معرفت بود این بخشی که شما بینندگان عزیز و ارجمند ملاحظه فرمودید. دوست داریم که صدای شما بینندگان عزیز و ارجمند رو بشنویم در این بخش، و سوالات شما رو ان شاء الله پاسخگوی استاد یزدانی رو شاهد باشیم. آقای قشقایی از شیراز تماس اول هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای حسینی، خسته نباشید. سلام خدمت آقای
یزدانی. سلام خوب ان شاء الله. در خدمتتون هستیم.
خدا صبرتون بده ان شاء الله که همیشه سالم باشید. در ثنا امام زمان باشید.
موفق و معید باشید. ممنونیم از لطف شما. در خدمتتون هستیم.
سوالم یه سوال داشتم درباره عذر میخوام. عطار یعنی چی؟ من اولین بار حقیقتا میشنوم از دیدگاه ما شیعیان مثلا عطار چه معنی میده.
بله.
سوالم همین بود. ممنون میشم استاد جواب بدن.
چشم، انشاءالله استاد یزدانی نسبت به این موضوع توضیح خواهند داد. آقا مهدی از تهران تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقا مهدی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما و حاج آقا یزدانی و همه بینندگانتون عرض سلام دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. من دو تا سوال دارم، منتها اگه اجازه بدید قبلش مقدمه یک خیلی کوتاهی رو عرض کنم.
بله.
من به آقایان وهابی، اگر برنامه ما رو گوش میدن، البته من میگم برنامه ما اینقدر با شما احساس صمیمیت دارم که
بزرگوارید، شبکه متعلق به شما بینندگان عزیز،
بزرگوارید. یه نکته رو میخوام عرض کنم، امیدوارم که یه خود منصفانه قضاوت کنن. میخوام عرض کنم ما شیعیان اگر به شفاعت باور داریم و معتقدیم که ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین روز قیامت شفیع ما خواهند بود ان شاء الله، و امید داریم که این گونه باشه، در اون بالاتر از شفاعت ائمه اذن خداست. چنان که من حالا تصورم این هست که برای مثال در آیت الکرسی میگیم منزل لذی یشاء عنده الا باذنه، حالا اگر اشتباه کنم حاج آقای یزدانی حتما به اصطلاح اشتباه من رو توضیح خواهند داد که من هم متوجه میشم، یا در سوره یونس آیه 3 میفرماید که ما من شفیع الا من بعد اذنه. در هر صورت اذن خداوند بالاتر است شفاعت هست.
بله.
فکر میکنم یه خود اگر میخوان ما رو به شرک هم متهم بکنن، در نظر داشته باشن که
ما مستقلن قائل برای همه نیستیم.
به هر شفاعتی اذن خدا رو میخوان که خداوند این رو روزی ما بکنه، شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین. من دو تا سوال دارم. یکی این که در بحث ابدال که حاج آقا میفرمودن، آیا در کتب اهل سنت اونجایی که بحث ابدال مطرح میشه که مردم به اونها روزی میخورن، یاری میشن، باران به واسطه اونها میاد، آیا بحث اخروی هم در اعتقادات اونها هست یا نه، یعنی آیا در روز قیامت هم قرار هست این ابدال، این ابدالی که نوعاً هم شامی هستن ظاهرا در شام حاضر هستن شفاعت مردم رو بکنن. و یکی این که یه مطلبی رو امروز حاج آقا فرمودن، من فکر میکنم یه لحظه اشتباه برداشت کردم، فرمودن که فکر میکنم فرمودن بخاری معتقده که قرآن خلقه، مخلوقه.
بله،
نمیدونم اینو اشتباه متوجه شدم یا نه.
بله آقای بخاری همچین نظر خود اهل سنت ازشون نقل کردن.
درست، من فکر میکنم عذرخواهی میکنم، من شیعه هستم، این برای اینکه به هر حال ابهامات و اشکالاتمون از بین بره میپرسم. من فکر میکنم واقعا قرآن آیا مخلوق خداوند نیست؟ یعنی همونطور که خداوند کلمه رو آفرید، آیا قرآن خلق خدا نیست؟ اگر ضرورتی داره و اگر جاش هست ممنون میشم حاج آقای یزدانی.
چشم، انشالله استاد یزدانی در مورد عقیدش این به نسبت اعتقاد مخالفین بود. ما که میگیم کل شیء مخلوق الا الله و همه چیز مخلوق بودن، ولی اهل سنت قاطبتا در این اشاعره خب تکفیر میکردن کسانی قالب خلق بودن طبق مبنای اونها. داشتیم به من رسول فرمودن استاد یزدانی انشاءالله در این خصوص توضیح میدن.
بله نه خب اگه اعتقاد من تو من اعتقاد خودم همین بود که قرآن مخلوق خداست، من تا یه لحظه فکر کردم که یه لحظه شد با همکارتون با تلفن صحبت میکردم از ذهنم
مثلا. انشاءالله استاد یزدانی در این خصوص توضیح میدن که اعتقادش چیز. ممنونم، موفق و معید باشی انشاءالله، خدا یارو نگهدار شما باشه. آقای اصغری از زاهدان تماس بعدی هستن از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. آقای اصغری سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام علیکم خدمت شما و آج آقای انسانی.
در خدمتون هستم. سلام
علیکم. آج آقا من یه سوالی داشتم، این اهل سنت من از زاهدان زنگ میزنم، عرضم به حضور شما ما رفتیم اینا یه فاتحه داشتن، اینا رفتیم سر مزار، بعد اون مولوی که اونجا بود من متوجه شدم رفت توی رب، بعد با میاد یه چیزی گفت اومد بالا، موقعی که اومد بالا بعد برگشت و گفت که خدایا این عذاب زب رو به حق علی و حسن و حسین از این مثلا میاد برش دار. من برای من تعجب شد، میخواستم ببینم مثلا اینایی که توسل قبول نداره
اهل سنت قبول داره؟
اهل سنت البته بعضی تو همین زادان از همین فامیلای خودمونم که مثلا بلوچ هستن میگن ما قبول نداریم و اینا، مثلا میخواستم ببینم چجوریه، چون اطرامو چیزی هم که ما رفته بودیم اینا گفتم ما قبول نداریم، بعدش گفتم مثلا خدای به حق علی و حسن حسین مثلا از او قبل از این میت بردار، این میخواستم ببینم چجوریه.
انشاءالله استاد یزدانی توضیح خواهند داد. سوال دیگه ای ندارید؟
سلامتی شما،
قربان، موفق باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. من همچنان منتظر تماس آقایون سلفی و حالا اگر ناراحت میشن میگیم وهابی میگیم سلفی هستیم، تشریف بیارن روی خط حتما اگر دوست دارن پاسخگو باشن به این تعارضات و تناقضات خودشون، اونایی که بیننده هستن و پیگیری دارن میکنن این مباحث رو قطعا، یا به هر حال باید دلیلی داشته باشن برای رد سخنان استاد یزدانی در این مورد و تناقضگویی که نقل کردن ایشون از آقای ابن تیمیه، و یا اینکه اعتقاد خودشون رو بعد تشکیک می‌کنن درش، اینکه تماس نمیگیرن، قطعا ما بر با حسن نیت با حسن نظر نگاه میکنیم به این موضوع و این رو میگیم که اینها فهمیدن اعتقادی که دارن با هم تضاد داره و تعارض داره و پاسخی چون براش نیست تماس نمیگیرن برای پاسخ دادن نسبت به این موضوع. آقا جعفر از گیلان از عزیزان شیعه تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه.
در خدمت حاج آقا یزدانی.
سلام علیکم و رحمت.
خدمت شما هست که خب این بحث امشبتون که هفته گذشته هم بوده حاج آقا به اندازه کافی سند ارائه دادن، ولی کن من مخاطبم این علمای بزرگواری که ما مستعی گرامی که اومده بودن تو برنامه های مختلف توی شبکه شما، من میخوام بگم که خواهشن اونا بازم بیان واقعا یه خود بازتر این تضاد رو اونا مشخص کنن برای ما. خب اونا لطف میکنن میان یه سری مشترکاتی که ما داریم اونا رو مطرح میکنن، ولی کن این تضادایی که قطعا یعنی اجازه من فکر کنم اجازه نمیدن، مثل آقای مرادزهی که مثلا توی بحث هفته وحدت اومده بودن تاکید داشتن فقط در این خصوص بحث بشه، خب اینا اگر واقعا مستدل میتونن صحبت کنن یه برنامه بازی بذارن، بیان توی این برنامه بذارن سوالات مختلف هم ما از اونا داشته باشیم جواب بدن. آخه ما واقعا موندیم ناراحتی ما از این همه تضادایی که وجود داره و اینا هیچ رقم پاسخگو نیستن، تا کی میخواد همین وضع ادامه پیدا کنه؟ چرا که ریشه تمام مشکلات ما از همین هاست. این که ما همه رو بخوایم ربطش بدیم وهابیت، خب خود وهابیت ریشه این رفتارشون رو تو کجا باید دنبال کنیم؟ جز اینه که در علمای اهل سنت عزیز ما هم هستش. خب اینا چرا یه خود فضا رو بازتر نمی کنن؟ چرا شجاعانه نمیان؟ آیا اینا تغییر میکنن به اون چیزی که قبولش هم ندارن؟ یا اینکه بالاخره تایی دلشون خودشون قبول دارن و واقعا تسلیم نمیشن؟ مرز بین حق و باطلشون تو همون تسلیم شدن هاست. چرا اونجا تسلیم نمیشن؟ چرا این شبهه ها رو برطرف نمی کنن که این همه اختلاف توی جهان اسلام به وجود نیاد؟ این همه علیه شیعه صحبت میکنن، این همه نمیدونم از قمه زدنشون فلان میسار، هی میگن شیعه اهل گریه و فلان میسار، ولی خشونت از اهل شیعه توی جهان بیشتر داره صادر میشه، نمایان میشه، یا همون کسایی که اصلا اینا رو قبول ندارن. ما عزاداری میکنیم، سینه میزنیم، نشاط بهمون دست میده، ولی اصلا رعفت و عطوفت شیعیان نسبت به بقیه از اینا قطعا در دنیا تکه. شما بیاید ببینید که اونایی که قبول ندارن خشونت از اونا داره سر میزنه، این همه جنایت میکنن توی دنیا، این همه اختلاف، این همه گروه بندی های مختلف در بین شیعیان یا اهل تسنن که شاخه از اونا افراطی ترینشون همین وهابی ها هستن که اومدن با این همه جنایت ها.
البته حساب اهل سنت از وهابی ها رو ما جدا میداریم، اما انشاءالله خب مربی عزیز اهل سنت اگر شبکی ولایت که آماده هست به هر حال کرسی در اختیار این بزرگواران قرار بده و اگر دوست داشتن بیان از اعتقادات خودشون اینجا هم حتی در گفتگوی علمی و دوستانه، حالا اسمش هم طبق پیشنهادی که استاد ما همیشه میفرمایند استاد قزوینی، ما نمیگذاریم مناظره، گفتگوی علمی باشد و برخی از مطالب واقعا حل بشه، حالا که ورود پیدا شده به این مسائل واقعا این گونه باز نماند که یک طرف مباحث رو نقد بکنه و طرف مقابل کاملا در سکوت باشه و پاسخگو نباشد. آقای ادریس از زاهدان، از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. آقای ادریس.
علی سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتتون هستم.
حال شما خوب هست؟
موفق و معیت باشید ان شاء الله.
در مورد این که آقای جعفر از گیلان بود که میگفت که گروه حکا گروه حکا تروریستی درست کرده و فرده فرده، میخواستم بگم که همون جمله معروفه که میگم اسلام دین کاملی است و من کامل نیستم، پس اگر خطایی از من سرزد به من نسبت دهی نه به اسلام. پس این فرقه ها و گروه ها زیادن، ولی درست نیست که اینا به اهل سنت نسبت داده بشن. بعد در مورد کلمه وهابی که وهاب اسمی از اسمای خدا، در وهابی یعنی اونی که خدا رو میپرسته، تنها خدا رو میپرسته، بعد این درست نیست که تو تظاهرات بعض جا ما شنیدم که میگن مرگ بر وهابی. آیا این درسته که بگن مرگ بر وهابی؟
خب وهابی که اینها میگن منظورشون چه کسی هست؟ منظورشون از وهابی چه چیزی؟ مشترک لفظی هم اگر ما بگیریم این رو بعد منظور رو اراده بکنیم.
صدام حسین هم میگیم مرحال اسم حسین، حسین اوباما هم هست، مرحال مرگ بر امریکا هم بگیم حسین اوباما هم کلمه حسین درش هست، به اونم برمیگرده. این
ولی منظور ما بعد ببینیم که چه هست. به علت اشتراک لفظی که کلا موضوع رو تعطیل نمی‌کنن، که من به شما بگم که در شیر در جنگل بگید، چون شیر لفظ مشترک هست با شیر لوله کشی که توی دستشویی هست، پس نگید شیر در جنگله، شیر در این اصلا تشبیهش اصلا صحیح نیست. اون کجا و بله خداحافظ شما آقای دیس عزیز، ان شاء الله اگر مجدد دوست داشتن تماس بگیرن تا توضیحات کامل در این خصوص داده بشه. و اگر این گونه هست، داعش هم یعنی دولت اسلام، در دولت اسلام میدونن خودشون دیگه، دولت اسلام بگیم، پس به داعش چیزی نگیم، چون اینها دولت اسلام هستن، دولت خلافت اسلامی هستن. ما با الفاظ ظاهر که نباید کار داشته باشیم، ببینیم مفهوم چه هست. تماس بعدی آقا مرساد از کرمان هستن، از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. آقا مرساد
سلام، قربان، خسته نباشید،
موفق و معید باشید ان شاء الله. خدمتتون
هستم. مثلا یه دنیایی که دارن از این شبکه‌ها طرفداری میکنن، میخوام مثلا یه چیزی بگم کفرشون ثابت کنم. خب رئیسی که از این شبکه‌ها، خب خودش گفت، رئیس همین شبکه بود، خب گفت کسی که دروغ بگه کافر مسلمان نیست. خب پس اینا الان دروغشون، من الان قشنگ چند برنامه به خودشون ثابت کردم، خب اینجا ثابت میکنم. اینا یه سری میگفتن تعداد بساط دنیا در ایران 18%، بعد گفتن 20%، بعد گفتن 25%، بعد گفتن 30%، بعد الان رسید به 40%. خب بعد یه برنامه داشتن، میگفتن دنیا در تهران حدود 2 میلیون نفرن. خب بعد من زنگ زدم به برنامهشون، گفتم اگر 2 میلیون باشن یا 1 میلیون باشن، من با قرآن قسم سونه میشم، قسم خورم. خب
بله.
بعد همین مرده که هاشمی اومد گفت من بهت ثابت میکنم سونه میشه. گفتم آره من با قرآن قسم سونه میشم. بعد گفت هر چی گشت و رنگ قرمز شد و فلان شد نتونست پیدا کنه. خب بعد گفت اون مرده که دیگه اومد دیگه افغان ببخشیم معذرت میخوام که خودش جا میزنه به نام شیعه، به حساب ایرانی جا میزنه، به شیعه جا میزنه، اومد گفت من فردا شب ساعت 9 شب بهت آدرس میدم. خب بشین من میگم که سایت شیعه که الستونت 1,500,000 نفرن.
یه مقدار آمر سلط شمورده تر و بلندتر سوال بفهمید که کاملا متوجه فهمید.
بعد گفت من فردا شب بهت آدرس میدم که 1,500,000 نفرن. خب اما سجودی من مردی که سجودی گفت من بهت آدرس میدم که فردا شب
مقدار دقت بکنید در الفاظ.
بله گفت بهت ثابت میکنم که 1,500,000 نفرن. بعد فردا شب هرچی نشستم برنامه زودتر انجام شد، نشونم هم نداد. خب بعد هر از الان این دروغش ثابت شد. خب دروغش ثابت شد که یعنی کاملا دروغ گفته. پس یه آدم تو خودشون گفتن دروغگو یعنی کافر. خب بعد من خیلی از آقای یزدانی خدا شاهد، خیلی من آقای یزدانی دوست دارم. دوست با اینا گریه انداخته، رئیس شبکه یه بار تو برنامه زنده علنا گریه انداخت. بعد دیروز داشتم تو صفحه تو فیسبوک آقای یزدانی نگاه میکردم، یه عکسی دیدم پای صدا داشت حرکت رزمی انجام داده بود. خب پای صدا داشت باز کرده بود. خب می‌خواستم بگم آقای یزدانی تو دوست بار اینا گری انداختی و فرش دادی یه با یه حرکت دیچه که برگرد و بزن پوزه این مرده که
بله. ممنونیم از شما آقا مرساد عزیز، متشکرم از تماستون. بله اینها اعلام کردند که حالا ما کلیپش هم داریم، گفتن در ایران اهل سنت جمعیتشون از 50% گذشته و در حال دیگه نمیدونم دیگه چی بگم نسبت به اینها. اینا آمارای ایناست دیگه، مثل وقتی تماس تلفنشون میشه 17,000 تا در یک ساعت تماس تلفنی،
40,000 تا
در یک ساعت. وقتی نهج البلاغه مثلا روایت میارن از نهج البلاغه که اصلا وجود خارجی نداره، آمارهاشون هم اینجوری میشه دیگه. در حال نباید توقع بیش از این داشته باشیم. آقا ابوبکر از بوشهر از عزیزان اهل سنت هستن، تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید.
موفق و معید باشین ان شاء الله، در خدمتتون هستیم.
من از آرزم وضوع شریفتون یه سوال داشتم. دوست داشتم بدونم که ادله اهل تشیع درباره امامت حضرت علی از کجای قرآن استنباط میشه؟ اگه لطف کنید برای ما مشخص کنید بی نهایت سپاسگزار میشم.
بسیار روی خط.
نظر شما درباره ابدال چی هست؟ ابدال رو قبول دارید یا ندارید؟
آقا عبدال
جانم
بله، در مورد ابدال نظرتون چی هست؟ قبول دارید یا خیر؟
در مورد
ابدال که داشتیم امشب بحث میکنیم با سعودی عزمانی،
والا من حقیقت رو بخواهی تازه گذاشتم رو شبکتون. اون موقع چند ساعت پیش که نمیدونم برنامه داشتین نبودم، کانال تلویزیون که زیگه بود، اما اتفاقی گذاشتم شبکه شما تا فقط نوبت هم شد که با هاتون صحبت من. حقیقتش اینجوریه.
بسیاره. سوال دیگه این هم
داریم؟ مذارت میخواه اگه اینجوری بود من نتونستم ببینم. مذارت میخواه.
زنده باشه انشاءالله. سوال دیگه ای ندارید؟
والا نه، همین رو دوست داشتم.
بارها به این موضوع پاسخ داده شده، اما چشم استاد یزدان انشاءالله باز هم اشاره خواهند کرد. ممنونیم از شما آقا ابوبکر، خدا یار و نگهدار شما. شما آقای عباسی از تهران تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
شب شما بخیر.
موفق و معید باشید. خدمتتون هستم.
یزدانی عزیز، خدمت آقا سید محمد حسینی عزیز سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا ببینید چند وقت پیش یکی همین نمیدونم از شبکه کلمه جوابی آورد در رابطه با تفسیر دابت الارض.
بله.
بعد اون شبکه رو من ندیدم، ولی از شبکه شما شنیدم که نقل قول می‌کرد. بعد من این تفسیر کاملش رو دادم. یه دو سه دقیقه طول می‌کشه، اجازه میدین؟
اگر چون ببینید بینندگان عزیزی پشت خط
هستن، زیاد نیست، دو سه دقیقه نهایتش.
بله بفرمایید.
ابو توفیل صحابی میگه به امیرالمومنین عرض کردم که اینکه خدا فرموده هنگامی که گفته ها بر آن عملی شود، دابه‌ای یعنی یک جنبنده ای از زمین برای آن خارج میکنم که با آنها سخن میگوید. نمل 82. مراد از دابه چیست؟ امیرالمومنین فرمود ابو توفیل از این سوال درگذر. گفتم قربانت کردم به من خبر بده. فرمود آن موجود زنده ای است که غذا میخورد، کوچه و بازارها را میپیماید و با زنان ازدواج میکند. ابو توفیل گفت او کیست؟ فرمود او قوام و اساس زمین است که زمین به وسیله او آرام گرفته است. عرض کردم بفرما که اوست. که کیست؟ فرمود راستوی این امت صدیق و فاروق و رئیس و ذوالقرنین و سردسته آن است. گفتم او کیست؟ فرمود همانی که خداوند درباره اش فرمود کسی که شاهد و دلیلی در پی اوست، سوره هود آیه 17، و آن که علم کتاب نزد اوست، سوره رعد آیه 43، همان که من او را تصدیق کردم و غیر من همه مردم او را رد کردند. پرسیدم یا امیرالمومنین نام او را ببر. فرمود نام او را بردم. ای ابوطفیل، به خدا قسم اگر به تمام پیروانم که به وسیله آنان می جنگم و به اطاعت من اقرار کردند و مرا امیرالمومنین خواندند و جهاد با مخالفانم را جایز می شمرند، وارد شدم و یک ماه برای آنها، یعنی از حقایق قرآنی که جبرئیل بر پیامبر خاتم نازل کرده و من می دانم، بگویم از طرف من، از اطراف من متبرق خواهند شد، به طوری که با دسته کمی از طرفداران حق مانند تو و امثال تو از شیعیان باقی نخواهد ماند. اینو فقط می‌خواستم، چون یه خود جواب ضعیف بود، من گفتم اینو عرض کنم خدمتتون که اون بابایی که زنگ زده این که خود متوجه بشه جریان چجوریه. کاملش من اینو عرض کردم خدمتتون.
بله، متشکرم. ممنونیم، انشاءالله که موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما باشه. آقای حسین زاده از اردبیل از عزیزان از شیعیان گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از شما آقای حسینی و استاد عزیز جناب آقای یزدانی.
و علیکم و رحمت الله. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
آقای حسینی، قرار بود یه موضوع دیگه صحبت کنیم. یکی از حالا بگم علما، یکی از سرشناسان اهل سنت، نمیدونم از کجا اسکایپ ما را پیدا کرده بود، با ما تماس گرفتن.
بله.
گفتم واقعا این امامت تو قرآن اومده؟ یه سوال ازشون پرسیدم. گفتم قرآن چند تا اطاعت رو بر ما واجب کرده؟ گفتم 3 تا. عالم هم بودن. گفتیم خب اطیع الله اطیع رسول الامر منکم هستش یا نه؟ گفتم بله. گفتم اطیع رسول و اولو الامر منکم، خب فاعلش مشخص خدا میفرماید، فعلا مشخص اطاعت بدون چونه چرا، مفعولش هم که خدا به حساب رسول الله هست و اولو الامر، یعنی یه دونه مفعول هستش، مجموع اونها یه مفعوله. گفت درسته. گفتم پس اینجا آیا این معصومیت داره یا نه؟ گفت نه، تو میدونستم بقیه آیه را خواهم خوند. گفتم خب پس چی کار کنیم؟ ما میگیم که اینا به حساب 14 معصوم هستن، شما چی میگید؟ اختلاف داریم با شما یا نه؟ گفتم بله. گفتم طبق آیه بعدی این اختلاف رو باید چجوری حلش بکنیم؟ گفت باید برگردیم به خدا و سنت. خودم رو زدم به اون راه، گفتم چی فرمودید؟ گفت باید خدا و سنت اینو حل کنه. بعد سوال باز تکرار کردم، گفتم من نشنیدم، چی فرمودید؟ گفت باید خدا و سنت اونو تعیین کنه. گفتم بنده خدا، ما از همون اولش میگیم امامت من عند الله، باید خدا و سنت تعیین کنه. این آیه خودش تاکید بر این هستش که آقا اگر امامتی وجود داشت باشین، اولو الامر منکم، که من اطاعتشو بر شما واجب میکنم، اگر اختلافی توش دارید باید خدا و رسولش چیکار کنه؟ اینو تعیین کنه.
بله.
گفت آقا دیگه من کاری ندارم، چون تمامی اون احادیثی که در رابطه ولایت هست چو بلدم، باید میخواستم بدونم واقعا این اطاعتش بر ما واجبه یا نه. اون برادر عزیز که از بوشه، گفتم کجا هست؟ ببینید وقتی خداوند متعال میگه به از رسول پیامبر من اطاعت کنید، قرار باشه هر چیزی تو قرآن بیاد دیگه اطاعت از پیامبر چه معنی داره اینجا؟ ما که میگیم اهل سنت هستیم، خب باید قول پیامبر دیگه با کجا بذاریم ما؟ منظور من این نستش این آقا این آیه بقیهش هم بخونن. آقا اختلاف هست یا نیست؟ اگه هست به کجا باید مراجعه کرد؟ خود قرآن میگه آقا به خدا و رسولش باید مراجعه کرد. این همون نظریه شیعه هست که امامت من عند الله هست. ببخشید مراجعه.
موافق و معید باشید. ممنونیم از شما و تماس شما برادر بزرگوار. خدا یار و نگهدار شما باشه. آقا ستار از بندر خمیر از عزیزان اهل سنت تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
موفق و معید باشید ان شاء الله.
سلام میکنم به کارشناس محترمتون و مجری محترم.
زنده باشید، شما در خدمتتون هستیم.
ببخشید درباره عبدال صحبت کردین شما. می‌خواستم بپرسم اگر عبدال وجود داره پس کجا هستن؟ چرا ما نمی‌بینیمش؟ دسترس بهش نداریم.
این رو ما پاسخ بدیم یا شما عزیزانی که روایت صحیح در این خصوص دارید؟
خب روایت داریم، ولی اکثر اهل سنت این اعتقادی ندارن.
خب الان شما حضرت عیسی رو زنده میدانید یا حضرت خضر رو زنده میدانید؟ اینا کجا هستن الان؟
خب اینا رو ما زنده میدونیم، ولی میگیم
کجا هستن؟
الان اینجا نیستن.
حضرت خضر هم نیست؟
خضر در روایت صحیح نداریم به اون صورت که کسی دیده باشدش، ولی خب هستش. خب.
عبدالله سرکار بزرگوار چطور شما نمیبینی؟ خیلی ها گفتن آقای سربازی خودش از عبدال بوده، در همین شبکه نور گفتن آقای سربازی از عبدال بوده، چون همه دیدنش. یه ارکز عبدال باشه که دیگه برحال یک مشخصه خاصی نه رو پیشونش که ننوشته، یک آدم عادی، ولی مقامش مقام عبدال هست طبق نظر اهل سنت. البته طبق نظر ما نه، طبق نظر اهل سنت. آقای سربازی میگه عبدال وجود داره، اهل سنت و جماعت به عبدال اعتقاد دارن. شما چطور اعتقاد نداری؟ شما نکن از اهل سنت نیستی؟
نه ببخشید میدونی چیه؟ خب عبدال باید مشخصاتی داشته باشه دیگه.
بله، یکی از مشخصاتش اینه که فرزند ندارد، هیچ وقت صاحب بچه نمیشود.
خب یکی از مشخصاتشه. بعد یه سری کارا باید بتونه انجام بده دیگه، درسته؟
چی باید انجام بده؟
مثلا یه سری کارهای خاصی که باید مثلا داشته باشه که با بقیه آدم
ها فرق. اتفاقا ما اینو گفتیم از تعریف در تعریف عبدال که چه افرادی هستن، در کتابهاشون آمده بود که اینها چه افرادی هستن و چه کارهای انجام میدن، حتی اومده بود در کتابهاشون.
افراد الان خود گروهی هستن از مخالفین در سوریه که اسم خودشون اصلا گذاشتن لواء عبدالشام، کلن اسمشون عبدالشام، حالا یا خودشون رو عبدالشام میدانند یا پیروان عبدالشام میدانند. کلیپی هم ما هفته گذشته پخش کردیم، من ادامه کلیپ رو نگذاشته بودم، اما جناب آقای عبدالعزیز خطیب که در همون مسجدی در سوریه بودند فرمایشاتی رو داشتند، جناب نزد جناب آقای شکری لهفی، ایشون رو ظاهرا اون برخوردی که ایشون بعد از خوندن روایت عبدال داشتن این بود که ایشون از عبدال هستن، یعنی رفتن نزد ایشون و صحبتایی که کردن این چنینی بود.
برحال مشخصات ظاهری ندارن که مثلا مشخصات ظاهری داشته باشن عبدال، افراد عادی هستن طبق نظر اینها، ولی خب مقامات عبدال رو دارن. خداوند به وسیله اینها باران میباره، خداوند به وسیله اینها روزی میده به مردم، از این مسائل.
البته ما علی صورت هم خب متفق هستیم که آدمای خوب تو این دنیا خیلی هستن.
نه عبدال، ببین محمد عمر سربازی دیگه میشناسید شما یا نمیشناسید؟
بله میشناسم.
اگه میشناسید ایشون تقسیم بندی میکنه، یک بار صفحه مانیتور شما نگاه کنید، من ببینم دیگه عزیزم نشون میدم کتاب مجالس قطب الارشاد که خود سربازی نوشته، درسته؟
بله بله.
اینم صفحه اول کتاب، جلد اول از این مجالس قطب الارشاد، اینم که سال 1390 چاپ شده، مجلس شماره 21. ایشون سوال کردن درباره عبدال که آیا به وجود عبدال دنیا به برکت وجود اونها در گردش یا نه، ایشون جواب دادن که اهل ظاهر مقلد، غیر مقلدین و سلفی ها به وجود قطب ها و قوس ها و عبدال اعتقادی ندارن و میگن اینها واهمه است و ثبوتی ندارن، اما اهل سنت و جماعت این درجات را از اولیا و بزرگان ثابت میکنند.
اهل سنت ثابت میکنند،
اهل سنت و جماعت. شما اگر از اهل سنت هستین هر وای سربازی، اگر قبول نداری پس اهل سنت نیستی، بنویسیم وهابیت برای شما.
با وهابیت هم ببینید حالت اثبات بکنیم.
بزرگوار نگاه کنید، ما اگر اهل سنت هستیم حتما مثلا آقای سربازی اگر یه حرفی زده برامون حجت نیست که.
ولی خب 35 روایت با سند صحیح، بعضیش اکثرشون با سند صحیح نقل شده، این روایات چی؟ اینا هم حجت نیستن برای شما؟
نه درسته.
ما آقای بخاری صاحب صحیح بخاری، آقای احمد ابن حنبل، امام شافعی، شمس الدین ذهبی، ابن حجر عسقلانی، بدرالدین عینی، عبدالرؤوف مناوی، جلال الدین سیوطی، من ده ها نفر از علماتون رو پیدا میکنم که اینا همه به عبدال اعتقاد داشتن. اینا چطور؟ اینا از اهل سنت نبودن؟
خب یه سری نکن اعتقاد شخصیه، ممکنه داشته باشن، من نمیگم ندارم، ولی مهم اینه که من میگم اگه عبدالی هست، این همه مسلمان ها تو عراق تو همه جاها دارن زج میکشن، خب چرا هیچ کمکی نمیتونم بهشون بکنم؟ چرا هیچ کاری نمیتونم بکنم؟
دیگه سوالی که باید آقای سربازی و بخاری و شافعی و احمد ابن حنبل جواب بدن. ما که نباید
اگر نگاه کنید، اگر اونا خب اعتقادی نداشتن به صورت، اگر
اعتقاد داشتن ما نشون دادیم از کتاباشون که اعتقاد داشتن دیگه.
البته دارن اصلاح میکنن، اینا که میگن ما عبدال شام هستیم دارن میجنگن سوریه که دیگه کلا صلح دیگه حاکم میشه بر کل دنیا دیگه.
ما چیکار کنیم؟ یک اعتقادی است که شما در کتاب هاتون آوردید، ولی در خارج اگر اعتقاد شما درست نیست دیگه به ما مربوط نیست.
البته شما خودتون خود اعتقاد دارید که میگید هست خواه.
بله ما به وساطت فیض اعتقاد داریم، معتقد هستیم که ولی عصر حضرت حجت ابن الحسن المهدی هست.
خب دوباره میشه همون دیگه، دوباره همش
چی میشه؟
چی بگید؟ ظاهر پنهان هم چیزی ازش نمیشه دید.
خب مگر باید ظاهر باشن حتما؟
خب چرا میگم اگه
کسی گفته از علامت واسطه فیض اینه که ظاهر باشه؟
خب چی نگاه کن، مثلا آقا یه شخصیتی که اونجا هست یا علیمی که هست، آدم میره سوال میکنه ازش، چیزی ازش میپرسه، خب اینا هیچ کسی نمیشه.
از علامت واسطه فیض و عبدال این نیست که حتما بری ازش سوالم بپرسی. بهم ترزقون و بهم تنصرون، این در کتاب‌های خودتون اومده، حتی آقای ابن تیمیه هم این آورده بود، جالبه بلد. حتی ابن تیمیه هم این آورده بود، حتی آقای بن باز مفتی سابق عربستان سعودی، مفتی اعظم سابق عربستان سعودی گفته بود آقای ابن تیمیه و ابن قیم از ابدال هستن. اینا هیچ کدوم نمی‌فهمیدن یا علکی داشتن میگفتن؟
ولی چیزی که شما میگید، خب علتونات خیلی اکثریتشون چرا بیخبرن از این چیزا؟ نمیدونن.
شما خیلی از اعتقادات اهل سنت بیخبر هستید برادر گرامی. شبکه ولایت رو نگاه کنید، انشالله از اعتقادات اهل سنت.
نه اتفاقا چرا؟ نه که خبر ندارید، چون که اعتقاد ندارید صحیح نمیدونیم اونا را، به خاطر همینه که باید نمیدونیم. اگه نه که خب از این خبر دارید میدونید که خبره.
چون نمیدونید این رو آقا ستار؟
جان؟
چون نمیبینید ابدال رو صحیح نمیدونید این اعتقاد
درسته؟ نه که نمیدونیم. خب میگم اگر مثلا از بالاتر پیامبرا که نیستن، خب چرا پیامبران دیده میشد به زمان خودش؟ ولی اینا
حضرت عیسی الان دیده میشه، زنده است دیگه. حضرت عیسی الان دیده میشه،
حضرت عیسی استثنایی دفتر
حضرت خضر، حضرت الیاس، چهار پیامبر که شما میگید زنده هستن، اینا دیده میشن الان؟
خب
حضرت موسی وقتی در رفت در چیز دیده میشد که نمیشد که؟
خب برای کسی
کاری نمیتونه انجام بده برادر گرامی.
حتی که زنده باشه برای کسی خود نمیتونه کاری بکنه.
اون که کار میکنه خداست، خدا خلق کرده که شخص رو واسطه فیض خودش قرار داده.
های محمد عمر میگه کل زمین و دنیا داره به واسطه اینها حرکت میکنه و میچرخه.
خب من همین دارم میگم، وقتی دنیا داره حرکت میکنه به طرف اینا،
به وسیله اینها به خاطر
اینها دارن اینقدر محبوبن به خداوند، چرا برای مسلمان میگن هیچ کاری نمیتونه انجام بده؟
خود خدا چرا هیچ کاری نمیکنه؟
خب خدا نکن ما رو گذاشته به خودمون، ما همین میگیم اگر خدا
اول هم همونطور عبدال هم شما رو گذاشته به
خداوند، فهمیده بعدا که اینا رو رها کنید فعلا.
خود خدا گفته اینا رو رها کنید، به حال خودشون با هم دیگه بجنگن بزنن.
خب ما هم اعتقاد داریم، ما میگیم خب اینا کاری نمیتونن بکنن،
پس خدا نمیتونه کاری انجام بده. خدا 1400 سال مسلمان ها به جان هم افتاده، هیچ کاری نمیکنه، چی کار باید بکنه به نظر شما؟
خب همین دیگه، دوباره همون شد دیگه، اینا فقط کاری نمیتونن بکنن، ما هم همین داریم میگیم.
بله
خب این رو بعدا پاسخ بدیم. من فقط سوالم از شما الان اینه، این رو که شما میفهمید دیده نمیشن، کاری نمیتونن بکنن، پس با این دلیل ساده عقلی باید عبدال رو زیر سوال برد. علمای شما چرا همچین اعتقادی رو مطرح کردن؟
اگر سی عبدال به این معنا نیست که اگر عبدالی باشه دیگه مسلمان ها هیچ مشکلی ندارن، دیگه مسلمان ها امتحان نمیشن، دیگه مسلمان ها در جنگ ها و جهاد و این مسائل امتحان نمیشن، این نیست که. شما اشتباه گرفتید.
منظورم این نبود، منظورم این که مثلا شما میگی اینا انسانایی هستن که دنیا با اینا میچرخن، مثلا بارون میاد همه چی.
من نمیگم ببین من نگفتم. آی سربازی گفت، آی سربازی به نظر شما کسی این اعتقاد داشته باشه مسلمان یا کافره؟
نه کافر نیست. چرا کافر باشه؟
آی ابن تیمیه گفته بود از شریعت خارجه، کافره، باید توبه داده بشه، اگر توبه نکرد باید کشته بشه.
خب شما همین الان گفتید که ابن تیمیه اعتقاد داشت که
بله یه جای اعتقاد داره یه جای انکار کرده، من چی کار کنم؟ از دست ابن تیمیه را واقعا میگم که ابن تیمیه بخره اینوری هست اونوری. توسل رو هم یه جا قبول داره، میگه توسل هست، 100% هست، وجود داره، یه جای دیگه میگه کفره. من موندم ابن تیمیه به هر حال دو نفر بوده احتمالاً و شبا یکیش میمده بیرون، روزی یکی دیگه‌اش.
ایشون بس علی خودشون صحبت کردن دیگه، درسته؟
بله نمیدونم ابن تیمیه اینجوری گفته دیگه.
اینکه نشد پاسخ بالاخره یه
برادر عزیز شما این مسئله رو میپرسید از ما که ما نباید پاسخگو باشیم که؟ ما به عبدال شما اعتقادی نداریم که بخوایم بیایم تالی های این عبدال شما رو بهش پاسخ بدیم. اصلا اینکه شما رو میگید
آقای یزدانی، الان آقای یزدانی گفتن که ما اعتقاد داریم از سر خودمون.
ما به عبدال نگفتیم برادر گرامی، من نگفتم که به عبدال ما معتقد هستیم. حالا بس عبدال ما شو توضیح خواهیم داد که ما به چی معتقد هستیم. قرار هست که انشالله مفصل توضیح بدیم، یک برنامه را اصلا اختصاص بدیم به نظر شیعه، شاید هم هفته آینده بحث شیعه را هم مفصل مطرح کردیم. ما به چیزی به نام عبدال معتقد نیستیم، ما معتقد هستیم که بعد از پیامبران وصی هست، اون وصی پیغمبر، اون واسطه فیض هست و این رو هم ثابت میکنیم و میتونیم هم ثابت کنیم. جواب شبهاتش رو هم میدیم. اما اونا چیکار میکنن؟ 40 نفر، این 40 نفر چطوری با هم هماهنگ میکنن که باران بیاد؟ 40 نفر چطوری مثلا با هم هماهنگ میکنن که یاری کنن همدیگر رو؟ آیا معصوم هستن؟ نیستن؟ مشکلات زیاد داره اعتقادات اهل سنت، یکی دوتا نیست برادر گرامی.
بله خود اهل سنت هم گفتن که خیلی از پیامبران، ممکنه برخی از پیامبران باشن در دار دنیا و اندنا فهؤلاء باغون به اجسامهم فی دار دنیا فکلهم الاوتاد فالفلان و بهمان اینها، این عباراتی که خود اهل سنت دارن که در مورد برخی از پیامبران که بودن. سوال دیگه ای دارید؟ این سوال نباید از ما بپرسید دیگه. شما بتونید.
خب برها خیلی ممنون، متشکرم از لطفتون.
زنده باشید، خدا یار نگهدار شما باشه. خیلی جالبه، ما همچین اعتقادی مطرح نکردیم با این ویژگی ها که پاسخگو باید باشیم. این رو باید کسانی که معتقد هستن پاسخگو باشن. تماس آخر رو هم در خدمتشون باشیم. آقا مهدی از قم، فرصتمون هم مقداری محدود هست. سلام علیکم و رحمت الله. آقا مهدی
سلام، السلام
باشید. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
آقای یزدانی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
ما امروز داشتیم عرض داشتیم، داشتیم شبکه وستا رو می‌دیدیم.
بله.
ناحق و باطل چی هست این نشست پشت اون چیز صحبت میکنه؟
بله آقای ملازم میگفتم مثال باطل. بله. ناحق، مثال ناحق میگفت.
مثال ناحق داشتیم می‌دیدیم که اصلا قیافه‌ش هم دیدیم طوری شده اصلا.
بله.
قیافه شو دیدم اصلا من یه طوری شدم این سال اینه
اون لحجه قومی صحبت میده شما نوادی متوجه نشما متوجه
مسلط نشد.
بله. این نشسته پشته صحبت میکردن در باره عایشه و ملم و مومنین و اینا حرفای یه چیزهایی میگفتن اصلا خندت میگره. گفتم چی داره میگه؟ بعد اون موقع یکی دیگه اومده اون نشسته و قصبوتای این بره یکی این قصبوتای این پاملی چی هست یکی اون بره هیکلیه ریشش
من متوجه نمیشم.
من متوجه نمیشم. بله.
اون گفت که نمیدونم حضرت عایشه نمیدونم چی میگفته و به پیغمبر میگفتن میخندیدن اینا را اصلا کوزه نوشتن این حرفا را کوزه اینا زهر میخندن.
بله.
اون شبکه‌شون تیره رنگه. اون شبکه ولایت آدم میبینی کیف اون شبکه سیاه هست میبینی آدم حالش به هم میخوره. همین داعش هم دیگه.
آره.
ما زنده اینا رو بگیم که بدونید که ما
موفق باشید انشاءالله. ممنونیم از شما، خدا یار و نگهدار شما باشه. انشاءالله استادی از این ترجمه خواهند کرد، لهجه زیبای قومی که هنوز متاسفانه مسلط نشدیم ما این لهجه. بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز ارجمند که سوالاتی رو مطرح فرمودید. آقای قشقایی از شیراز ظاهرا برنامه رو چون امروز سومین جلسه است بحث عبدال رو شما مطرح فرمودید ندیدم فهمیدن عبدال اصلا یعنی چه و دیدگاه شیعیان رو هم خواستم در مورد این موضوع بفهمید.
حالا من از همین آخر شروع کنم. حالا برادر عزیز قومیمون که دیگه مطلبی خاصی نداشتن فقط علیه شبکه ها صحبت کردن، گفت من یک جا گفتم که ابن تیمیه به عبدال اعتقاد داشته، یک جا گفتیم کفر میدونسته.
اینو ایشون گفتن که
بله میشه. اونی که بر حال همین قبل از تماس های بینندگان عزیز نشون دادیم که ایشون گفته بود هر کس به عبدال اعتقاد داشته باشه از شریعت اسلام خارجه، کافر، زال، مزل و جاهل هست از این حرفا. حالا خودش در همین کتاب خودش به عبدال اعتقاد داشته. اینا هم ببینید یان عزیز نشون میدیم که دیگه برای تضاد اعتقاد آقای ابن تیمیه ثابت بشه. مجموع فتاوا شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه که میبینید یان عزیز به دستور آقای فهد هم چاپ شده در این کتاب، در مجلد الثالث جلد سوم خودش از این کتاب صفحه شماره 159 ایشون قیاس میکنه بین اهل سنت و شیعیان. میگن شیعیان اصلا درست نیستن، شیعیان اهل سنت بهترن. به دلائلی و طریقتهم هی دین الاسلام الذی فلان الذی فلان و یکی از ویژگی های اعتقادی اهل سنت رو که اونا رو برتر میکنه بر شیعیان این هست که و فیهم الابدال، در میان اهل سنت ابدال وجود داره. ائمه الذين اجمع المسلمون على هدایتهم و درایتهم، اون ابدالی که امام هستند و همه مسلمان ها بر هدایت و درایت اونها اجماع دارن. خب آقای ابن تیمیه در اون کتابت گفته بودی که هر کی به ابدال اعتقاد داشته باشه کافر هست، اینجا چی میگی شما؟
اقرار العقلاء على انفسهم جائز.
بله دیگه من نمیخوام بگم اهل سنت، ولی خب میگم ابن تیمیه که اعتقاد به ابدال داشته کافره، از دین اسلام خارجه طبق فتوای خودش. صریح در اینجا عبدال رو ایشون پذیرفته دیگه. و باز در کتاب شرح و عقیدت الواسطیه که ابن تیمیه نوشته و فوزان این کتاب رو تألیف کرده، اصل عقیدت الواسطیه مال ابن تیمیه است، شرحش مال آقای فوزان هست از علمای حال حاضر بر حال عربستان سعودی، باز همین مطلب رو میاره و فیهم الابدال، اهل سنت بهترن. چرا؟ چون ابدال دارن، ما که ابدال نداریم دیگه، ولی اینا ابدال دارن به این دلیل از ما بهترن و هر کی ابدال داشته باشه کافر هست.
بله.
خود آقای ابن تیمیه گفته، من نمیگم، ابن تیمیه میگه هر کی به ابدال اعتقاد داشته باشه کافر، زال، مزل، جاهل و از دین اسلام خارج هست. و باز در همین صفحه کتاب صفحه 203 میاره آقای فوزان توضیح میده و فیهم الابدال یعنی چی؟ ابدال و هم الاولیاء و العباد، مقصود از ابدال اولیای خدا و بندگان خدا هستند، نه که زیاد عبادت میکنن. چرا ابدال نامیده شدن؟ لانهم کلما مات منهم احدون ابدل به ابدل به آخرین.
این پاسخ بیننده عزیزم هست که ابدال یعنی
ابدال یعنی چی؟ هر وقت یک نفر از ابدال بمیرد یک دیگه جایگزین میشه،
بدلش
یکی بمیره بدلش یکی دیگه میره. و از احمد ابن حنبل نقل شده که مقصود از ابدال اهل حدیث هستن. عجب، اهل حدیث همه ابدال هستن، پس اهل حدیث همه کافر هستن طبق حرف آیه ابن تیمیه دیگه. بله، باز در همین مجموع فتاوای خودش جلد 21 صفحه 252 ایشون باز تصریح میکنه به ابدال که ابدال 30 نفر هستن، همشون وجود دارن. در مجموع فتاوا جلد شماره 24 صفحه 102 باز ابدال رو میاره و کما قال فی صفت الابدال بهم ترزقون و بهم تنصرون، همون حرف ابن همون جایی که خودش گفته بود هر که به این اعتقاد داشته باشه کافر هست و باطل هست سخنش، همون حرف رو ایشون در اینجا گفته صفحه 102 از همین جلد شماره 23 خودش. عجب. خب آقای ابن تیمیه این چه وضعیه؟ من بالاخره نفهمیدم چی کارم این وسط. ابن تیمیه بالاخره این طرفی هست یا اون طرفی هست؟ ابدال رو قبول داره یا ابدال رو قبول نداره؟ توسل رو قبول داره یا قبول نداره؟ استغاثه رو قبول داره یا قبول نداره؟ یک جا میگه استغاثه کفره، شرکه، و هر کی به استغاثه اعتقاد داشته باشه ممنون هستیم از اتاق فرمان، هر کی به استغاثه اعتقاد داشته باشه باید کشته بشه، جای دیگه خودش به استغاثه به هر حال پذیرفته. بحث تبرک رو میرسه، هر کی تبرک رو قبول داشته باشه کافر هست. بعد به هر حال در تشییع جنازش مردم چه کارهایی که نمیکنن، چی چیزهایی که از ابن تیمیه رو نمیخورن، آب غسلش و چی و چی، به هر حال اینا خیلی جالب هست. به هر حال مشکل از خود اینهاست،
تناقض‌گویی از اینهاست. استاد یزدانی یکی از کارشناسان وهابی در خاطر چند وقت پیش میگفت واقعا اینها ما رو دیوانه کردن، خطابشون به شما بود، میگفت اینها ما رو دیوانه کردن به خاطر اینکه توسل اومدن دیگه از طریق خود ابن تیمیه دارن ثابت میکنن. به هر حال تناقض وقتی که این شخص احتمال در حالت فرزند آقای ابن تیمیه اومده باشه این کتاب رو نوشته باشه، اون بخشی رو که رد کرده بود ابدال رو به خاطر اینکه به هر حال خودش زیر سوال نره اومده باشه اونجا دست برده باشه آقازاده ایشون و به هر حال این کارو کرده.
اما بحث شیعه رو من خیلی خلاصه بگم، قبلا هرچند گفتم بازم اینجا خلاصه خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که مقصود از ابدال چی هست. ما روایتی داریم در کتاب شریف احتجاج که سوال میکنن از امام رضا علیه السلام که آیا چیزی به نام ابدال وجود دارد یا وجود ندارد. حالا من ببینم که چیکارش کردم، صفحه چند بود از این کتاب و انشالله اینو به بینندگان عزیز نشون خواهم داد که
بله که اعتقاد شیعه در این خصوص.
حالا یه بار دیگه من اینو جستجو بزنم بحث ابدال رو و انشالله بینندگان عزیز نشون میدم. بله. اما قبل از اون یک روایتی رو که بله این رو روایت رو نشون میدم
که با سند شماره 231 جلد دوم الاحتجاج.
بله حالا ان شاء الله نشون میدم اون روایت رو. در کتاب شریف اختصاص شیخ مفید آمده بود این روایت و همچنین در کتاب مرحوم کشی در رجال کشی که تقریبا چیزی شبیه همون روایتی است که اینها در کتاب های اهل سنت دارن در بحث ابدال. سند روایت کاملا صحیحه و همه از بزرگان شیعه هستند که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید خلقت الارض لسبعه، خداوند زمین رو به خاطر 7 نفر خلق کرده و خلق شده زمین به خاطر این 7 نفر، بهم ترزقون و بهم تنصرون و بهم تمطرون، خداوند به خاطر این 7 نفر هست که باران میدهد، باران رو میبارد، یاری میکند مردم رو و روزی میدهد به خاطر این 7 نفر. بعد چند نفرش رو میشماره، منهم سلمان الفارسی و المقداد و ابو ذر و عمار و حذیفه، 5 نفر رو میشماره و 2 نفر دیگه اش حالا نمیشماره کی هستن. و بعد امیرالمومنین علیه السلام میفرماید و انا امامهم، اینا درست ابدال هستن، بهم ترزقون بهم تنصرون و بهم تمطرون، ولی و انا امامهم، من امام اینها هستم و این همین 7 نفر هستن و همین 5 نفر هستن که بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نماز خواندن. ما اعتقاد داریم به وساطت در فیض، ما اعتقاد داریم که خداوند به خاطر افراد مثل سلمان اینها عالم رو خلق کرده و بالاتر از اینها به خاطر اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت امام اینها هستن، ولی نه چیزی به نام ابدال که اینها اعتقاد داشته باشن. اسم ابدال رو شاید براش نگذاریم ولی اعتقاد داریم به این مسئله، ثابت هم میکنیم. هم از قرآن کریم میشه ثابت کرد این رو و هم از روایات اهل بیت علیهم السلام که انشالله قول میدیم این رو مفصل انشالله بحث کنیم این قضیه رو. فرمودین در جلد چند صفحه چند بود؟
من جلد دوم صفحه
کتاب چی بود؟
الاحتجاج. در جلد دوم صفحه شماره 231.
231 بله من اگر باز این صفحه 231
من میخواید من قرائت بکنم روایت رو؟
نه روایت پیدا کردم بله. بله. میگه نقل شده از خالد ابن هیثم فارسی که به امام رضا علیه السلام عرض کردم که ان الناس یزعمون ان فی الارض ابدالا فمن هو الابدال فمن هؤلاء الابدال. بله. اگر این بله همین قضیه روایت رو خدمتون نشون بدم. میگه از امام رضا سوال کردم که ناس یعنی اهل سنت خیال میکنن که در زمین ابدال وجود داره، مقصود از این ابدال چه کسانی هستن؟ امام رضا فرمود، امام رضا علیه السلام فرمودن صدقو راست میگن ابدال هست، اما مقصود از ابدال ابن تیمیه و ابن قیم و محمد ابن عبدالوهاب و ابو حنیفه اینا نیستن، بلکه مقصود از اون اوصیای پیامبران هستن، اوصیای پیامبر بزرگوار اسلام هستن، امیرالمؤمنین. جعلهم الله فی الارض بدل الانبیا، خداوند اوصیای خودش رو بدل از پیامبران قرار دادن و پیامبر وقتی از دنیا رفت و ختم شد جاش کیا آمدن؟ اهل بید علیهم السلام
که بدل از نبوت بدونه
جایگزین پیامبر هستن. ما به ابدال به این معنا معتقد هستیم، معتقد هستیم که جانشین پیامبران امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و بعد از او فرزندان معصومش هستن، به این ابدال معتقد هستیم و معتقد هستیم که اینها واسطه فیض هستن. اگر عالمی برپاست به خاطر وجود این هاست، لولا الحجه لساخت الارض، بر حال اگر حجت نباشد، حجت خدا نباشد، همه عالم از هم خواهد پاشید. ما به این اعتقاد داریم و این رو هم ثابت میکنیم. ولی اونها چطوری میخوان ثابت کنن؟ بعضیشون گفتن هست، بعضیشون گفتن نیست. خودشون آقای ابن تیمیه خودش میگه این شرک کفره، اما خودش باز به ابدال اعتقاد داره، افتخار میکنه که ببینید که به ابدال اعتقاد داریم ما. بله. این تناقض‌گویی اینها رو به هر حال خودشون باید.
آقا مهدی از تهران سوال پرسیدن و ابتداعا مسئله رو فرمودن که شفاعت فقط به اذن خداونده، که خب
شکی درش،
شک و شبهه‌ای در این خصوص وجود نداره. فرمودن این اهل سنتی که معتقد به ابدال هستن، نظرشون در مورد ابدال در قیامت چیه؟ آیا اینها رو میتونن شفیع قرار بدن یا خیر؟
دیگه به هر حال از خودشون باید سوال کنن. اونطوری که روایتی که در صحیح بخاری هست، در قیامت فقط یک نفر میتونه شفاعت کنه و اون به هر حال حضرت رسول مکرم اسلام هست و بقیه حتی پیامبران هم نمیتونن به هر حال شفاعت کنن. مردم همه میرن پیش حضرت آدم میگن ما رو شفاعت کن، میگن نه من یه گناهی انجام دادم، من از بهش رانده شدم، آبرو ندارم پیش خدا.
در طبق روایت
صحیح بخاری.
بله.
بعد خب اینا از حضرت آدم ناامید میشن پیش حضرت نوح. حضرت نوح یه بهانه میاره، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، هر کدوم یه گناهی رو به هر حال ذکر میکنن، میان پیش پیغمبر و پیغمبر شفاعت میکنه امت. خوش روایتش در صحیح بخاری هست، حرف از ابدال زده نشده در صحیح بخاری و جاهای دیگه که ابدال آیا در قیامت شفاعت هم میکنن یا نمیکنن در به هر حال گفته نشده.
بله. سوال دیگه پرسیدن برادر عزیزمون در مورد بحث خلق قرآن. فهمیدن من فکر کردم خب به این نتیجه رسیدم که قرآن مخلوق هست، چطور میشه به هر حال تنقیص کرد مقام آقای بخاری رو به خاطر اینکه قائل به خلق قرآن بوده؟
ببینید این که بحث خلق قرآن خب قطعا در زمان ائمه اهل بیت به هر حال بوده و حالا من این قبل از اینکه به این روایت جواب بدم، این روایتی که در صحیح بخاری هست رو ببینندگان عزیز نشون بدم که خیلی جالب هست. اگر صفحه مونیتور بنده باشه که نگن که آقا روایت رو خوند از صحیح بخاری و نشون نداد.
بله.
و اعتراض نکنن. صحیح بخاری جلد 6 صفحه 27 باز عددش صفحه شماره صفحهش رون هست. صحیح بخاری جلد 6 صفحه 27 روایت بسیار طولانی هست که نقل میکنه از انس ابن مالک که به هر حال در روز قیامت بحث شفاعت که پیش میاد، همه مردم میان پیش حضرت آدم و میگوین فیقولون اشفع لنا الی ربک، شفاعت کن ما رو پیش خدا. بعد حضرت آدم میگه من نمیتونم شما رو شفاعت کنم، لست لها، ولیکن علیکم به ابراهیم. من نمیتونم شما را شفاعت کنم، برید پیش ابراهیم، او خلیل الرحمن هست. میان پیش ابراهیم، ابراهیم میگه لست الله، یعنی من اهلیت شفاعت رو ندارم، این جمله اینو میخواد بگه. برید پیش موسی، او کلیم الله هست. پیش موسی میان میگه من نه، من نمیتونم. بعد میرم پیش حضرت عیسی، عیسی همین بهانه رو میاره. همه میان پیش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و بعد اون حضرت شفاعت میکنه. این در این صحیح بخاری، در جاهای دیگه هم این روایت آمده، در ابواب دیگه صحیح بخاری که این هم جالب هست، مثلا در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1746 هم به صورت تفصیلی آمده و خیلی جالب هست. این هم پیش حضرت آدم که میان، حضرت آدم خیلی برحال تون علیه خودش حرف میزنه، حضرت ابراهیم همینطور. برحال ما خیلی جالب هستیم رو باید، به خصوص این یکی رو باید جلد 4 صفحه 1746 که فرصت نیست انشاءالله در بحث شفاعت اینها رو توضیح خواهیم داد.
بله, بله. عرض کنم سوال بعدی که
بحث خلق قرآنشون رو،
بله بحث خلق قرآن،
بحث خلق قرآن. ببینید یک زمانی فتنه خلق قرآن بهتر هست انسان تعبیر کنه. برحال در اون زمان یکی از پادشاهان آمد و این قضیه رو مطرح کرد و فتنه بین اهل سنت افتاد که بسیار دامن همه رو گرفت. اینها کشت و کشتار عجیبی بین اهل سنت اتفاق افتاد. یک دشون گفتن قائل به خلق قرآن هستیم، ما گده گفتن قائل به خلق نیستیم و ائمه اهل بیت علیهم السلام اینجا هیچ اظهار نظری نکردند و اگر سوالا میکردن میگفتن شما اظهار نظر نکنید. به چه دلیل؟ چون اگر میگفتن قائل به خلق قرآن هستن، از طرفی یک عده از اهل سنت کشته میشدن. اگر میگفتن قائل به خلق قرآن نیستیم، باز از اون طرف دیگه کشته میشدن. این وسط به هر حال ائمه ما تقیه کردن، ولی واضح روشن هست که قرآن خلق شده، زمان قرآن نبوده و بعد خلق شده. تکلم، صفت تکلم صفت ذات خداوند نیست، بلکه صفت فعل خداوند هست. خداوند یک زمان سخن گفته و قبلش سخن نگفته بوده.
بله.
مثل صفت رازقیت مثلا که صفت فعل هست، ولی مثل علم نیست که، علم درست صفت ذات خداونده، ولی ما رضایت مثلا رازقیت صفت ذات نیست، تکلم هم صفت ذات نیست. بنابراین ما قرآن رو خالق خداوند میدانیم، در کنار خدا هیچ چیزی رو ازلی نمیدانیم. که اینها قرآن رو در کنار خدا ازلی میدونن، ما میگیم قرآن مخلوق خداوند هست، اما اون زمان دیگه نمیتونستیم بگیم، الان دیگه مشکلی نداره.
بله. بله البته خب به هر حال فهمیدن این خیلی از اعتقادات صحیح ممکنه باشه در بین مخالفین که باعث تضعیف شده باشه، مثل همون آقای عامر ابن واسله.
البته خب این توضیح رو هم بدم که آقای بخاری قائل به این بود که این تکلم، این لفظ قرآن، تلفظ قرآن مخلوقه، اصل قرآن ازلی و قدیم هست و قائل به خلقش نبودشون دیگه، تفصیل قائل شده بود و این هم خودش کفره دیگه. چه اعتقاد به تلفظ داشته باشی، چه اعتقاد به اصلش، از دیدگاه احمد ابن حنبل و ابی زرعه و فلان و فلان، به هر حال کفر هست. ولی خب ابن بخاری اینجا تفصیل قائل شده.
باز پوزش من تصحیح بکنم، خداوند رو خالق قرآن میدانیم که جابجا در کلام شما بزرگوار جابجا شین عبارت ایراد نداره، الله برای صبر رسان هست،
ولی شنونده خودش
متوجه خواهد شد. بله. خب برای ببینید مثلا عامر ابن واسله، آقای ابو توفیل اعتقاد به رجعت یا تشیعی که دارن، هرچند مبنای قرآنی دارد در صحیح بخاری آمده، اما مبنای تضعیف شده برای اینها. به هر حال ما با مبنا اینجا کار داریم، نه اینکه حقیقت امر چه هست. آقا ابوبکر از بوشهر در مورد ادله امامت از قرآن خواستند، فرصت اونم خیلی محدوده، اصلا فرصت نداریم. حالا یک توضیح اگر بفرمایید کجا
مفصل. همین هفته گذشته حضرت آیت الله قزوینی کامل ثابت کردن این قضیه رو، هم از قرآن هم از روایات. بحث فکر نمی کنم کسی اون برنامه رو دیده باشه دیگه، اصلا این چیز سوالی به ذهنش بیاد. برنامه در سایت ولی ولایت و سایت ولی اصل موجود هست، برید اون رو ببینید و متنش هم انشاءالله به زودی گذاشته خواهد شد. در قرآن آیات فراوانی وجود داره بر امامت امیرالمومنین، آیه 55 سوره مائده، آیه اکمال، آیه ابلاغ، آیه اولی الامر، آیه هل اتاس، آیه مباهله، آیه تطهیر، اینا همه دلالت بر امامت امیرالمومنین میکنه که انشاءالله در جای خودش ثابت خواهد شد.
بله. متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز، ممنونم از شما بینندگانی که با ما همراه بودید. امیدوارم که مثل بنده استفاده کرده باشید از این برنامه. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خداوند یکتا میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا. یا حیدر یا حیدر یا مرتضا، یا حیدر یا حیدر یا